وضعیت آخر. نوشته تامس ای هریس. پیش گفتار. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی درباره نارضایتی و بی‌طاقتی مردم از وضع روانپزشکی در همه جا بوده است. از مدت درمانی که انگار تا ابدیت طول می‌کشد، از مخارج زیاد، از نتایج نامعلوم و از آن همه واژه‌های مبهم و اسرارآمیز. برای بسیاری از مردم درست مثل این است که یک آدم کور در یک اتاق تاریک دنبال یک گربه سیاه بگردد که اصلاً آنجا نیست. کتاب‌ها و مجلات علم روانشناسی و روانپزشکی می‌گویند که درمان روانکاوی خوب است، ولی اینکه آن درمان چه هست و چه کاری انجام می‌دهد هنوز کاملاً روشن نیست. در بسیاری از مواقع تا طرف دیوانه زنجیری نشود، کسی او را نزد روانپزشک نمی‌برد. گو اینکه هزاران کلمه درباره روانپزشکی نوشته شده، اما هیچ وقت اطلاعات ساده و سودمند و متقاعد کننده‌ای به مردم داده نشده تا عقیده آنها را نسبت به دکتر روانپزشک عینکی و ریش پروفسوری کاریکاتورهای مجلات با آن کاناپه کذائیش تغییر دهد. این نارضایتی و بی‌طاقتی نه تنها از طرف مردم، بلکه از طرف روانپزشکان نیز ابراز شده است و من یکی از این روانپزشکانم. این کتاب حاصل جستجویی است در جهت یافتن جواب برای مردمی که همیشه سوال می‌کنند و می‌خواهند واقعاً بدانند که مغز و فکر آدمی چگونه کار می‌کند و چرا ما فلان کار را می‌کنیم و بهمان کار را نمی‌کنیم. به عقیده من جواب در کشف تکان دهنده‌ای نهفته است که احساس می‌کنم اخیراً پس از سال‌ها در رشته روانپزشکی به وجود آمده است. این کشف تحلیل رفتار متقابل نام دارد. این صحنه فعالیت جدید به بسیاری از کسانی که از شیوه های قدیم روانپزشکی و روانکاوی مایوس شده بودند، امید تازه‌ای بخشیده است و به اشخاصی که به جای تطبیق با دیگران می‌خواهند تغییر کنند، به اشخاصی که به جای سازش می‌خواهند دگرگونی در درون خود به وجود آورند، جوابهای تازه ای داده است. تحلیل رفتار متقابل واقع بینانه است، زیرا بیمار را با این واقعیت مواجه می سازد که صرف نظر از هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده، او خودش مسئول آنچه در آینده اتفاق می افتد خواهد بود. علاوه بر این، اشخاص را قادر به تغییر می سازد تا بتوانند در خود یک نوع کنترل شخصی و جهتیابی شخصی ایجاد کنند و همچنین به این واقعیت دست یابند که همواره آزادی حق انتخاب دارند. در توسعه این روش، مقدم بر هر چیز، ما به دکتر اریک برن مدیون هستیم که با تدوین مفهوم تحلیل رفتار متقابل در حقیقت یک سیستم واحد روانپزشکی انسانی و اجتماعی به وجود آورده است که در سطح تئوری، جامع و در سطح عملی مؤثر است. باعث سربلندی نگارنده است که طی 10 سال گذشته افتخار همکاری و همفکری با او را در جلسات بحث و سمینارهای عالی علمیش داشتم. من با روش درمانی برن برای اولین بار در نوامبر سال 1957 آشنا شدم. در این تاریخ او در مجمعی از گروه روانپزشکان آمریکا در ناحیه غرب در لس آنجلس طی یک سخنرانی گزارش علمی ویژه ای را ارائه داد. عنوان گزارش او چنین بود: تحلیل رفتار متقابل، روش جدید و مؤثری برای درمان گروهی. بلافاصله پس از شنیدن گزارش برن، متقاعد شدم که این یک گزارش علمی معمولی نیست، بلکه طرح زیربنایی با برنامه کار ذهن انسانی است که تا آن روز کسی آنچنان نساخته بود. واژگان ساده این گزارش قسمت‌های مختلف نقشه را شناسایی و برای همه قابل فهم می‌ساخت. این واژگان ساده این امکان را برای 2 نفر فراهم می‌ساخت که درباره رفتار انسانی صحبت کنند و بدانند که درباره چه حرف می زنند. تا کنون یکی از دردسرهای روانکاوان همواره این بوده است که واژه‌های این علم برای تمامی آنها یک معنی واحد ندارد. مثلا واژه من فروید که هنوز برای هر گروه یا هر کس معنی به خصوصی دارد. فروید برای این واژه تعریف گسترده‌ای داشت و به همین نحو اغلب روانکاوان بعد از او نیز تعریف‌هایی کردند. در مورد بسیاری از واژه‌های دیگر نیز همینطور است. اما این تعریف‌های دراز هم برای بیماری که وضع روحیش طوری است که مثلا نمی‌تواند شغل ثابتی را نگه دارد، کمک خاصی نمی‌تواند باشد. به خصوص اگر شغل آخرش را به همین خاطر از دست داده باشد که نمی‌توانسته درست بخواند و به دستورات عمل کند. حتی اغلب نظریه پردازان نیز با هم توافق ندارند که واژه من دقیقاً به چه معنی است. واژه‌هایی با معانی مبهم، نظریه‌های مشکل و پیچیده و اسم‌های دهان پرکن معمولاً بیماران را بیشتر از آن که کمک نماید ناراحت می‌کند. هرمان ملویل می‌گفت: مردی که واقعاً علم دارد، لغات مشکل زیادی به کار نمی‌برد. لغات مشکل و بزرگ، مشکلات بزرگ را حل نمی‌کنند. لغات و واژه‌های تحلیل رفتار متقابل یک ابزار دقیق درمانی است. زیرا این لغات عناصر ربانی هستند که برای همه قابل فهمند. کلماتی هستند که در زندگی واقعی و روزمره و عادی همه کس وجود دارند. همچنین روش تحلیل که به خصوص برای استفاده در درمان‌های گروهی درست شده، نشانگر جوابی برای ناسازگاری کلی بین نیاز به درمان و وجود متخصصین به منظور انجام این کار است. طی 20-30 سال اخیر، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، رواج درمان‌های روانی توقعات نسبت به این رشته را بارستر کرد، به طوری که کم کم احساس می‌شد از توانایی و ظرفیت ما خارج است. سیل مداوم کتاب‌ها و مجلات روانشناسی در سال‌های اخیر نیز توقعات مردم را شدیدتر و به همان نسبت شکاف بین احتیاجات مردم و توانایی روانپزشک را وسیع‌تر کرده است. مشکل این بود که چطور می‌شود فروید را از برج عاج روانکاوی پایین کشید و به میان توده مردم آورد. تکاپوی علم روانپزشکی برای رفع این احتیاجات طی یک سخنرانی به وسیله دکتر مایک گورمن، مدیر کل کمیته ملی بیماری‌های روانی، در مجمع سالانه روانپزشکان آمریکا در ماه می سال 1965 به این صورت اعلام شد. همانطور که شما از سال 1945 تا امروز از یک گروه 3000 نفری به مجمعی تخصصی با 14000 عضو افزایش یافته اید، به همان ترتیب فزاینده نیز به میان احتیاجات و دردهای واقعی مردم کشانده شده اید. شما دیگر نمی توانید در خلوت دفترهای خصوصی و راحت خود پشت میز کنار کاناپه بنشینید و عکس فروید هم پشت سرتان به دیوار آویزان باشد. مجبورم اعتراف کنم که روانپزشکی امروز باید یک زبان عام پیدا کند که پیراسته از واژه‌ها و اصطلاح‌های دکتر معابانه و تخصصی و حرفه‌ای و دارای زبانی آسان و ساده برای گفتگو باشد. این وظیفه هر قدر هم سخت باشد، باید به هر قیمت که شده انجام شود تا روانپزشکی از دسترس مردم عادی محو نگردد. من اخیراً از نوشته‌های عده‌ای از روانپزشکان جوان که در کارهای خود تغییرات سالمی را نشان داده‌اند، قوت قلب تازه‌ای گرفتم. تغییراتی در این جهت که روانپزشک به جای آن که در حیات حرفه‌ای راحت خود سالی 10-20 بیمار خصوصی متمول داشته باشد، آستین‌ها را بالا بزند و به خدمت مردم کوچه و بازار بپردازد. روانپزشکی باید امروز این واقعیت را قبول کند که دیگر قادر به رویارویی با مسائل جامعه نیست. مشکلات روانی و اجتماعی مردم فقیر امروز، عدم موفقیت جوانان در مدارس، دردهای کارگرانی ناراحت که زیاده از حد کار کرده اند و مرض و وحشت اجتماعی مردم از تراکم جمعیت در شهرهای شلوغ و سایر موارد. بسیاری از رهبران فهمیده روانپزشکی توجه بیشتری به نقش جدید روانپزشکی در دهه‌های آینده مبذول می‌دارند، به خصوص در مورد کمک‌های روانی برای مردم فقیر. این توجهات نه تنها باید در رشته آموزش‌های تخصصی روانپزشکی باشد، بلکه باید در ارتباط و آمیزش با سایر نظام‌های آموزشی و رفتار انسانی و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و درمانی صورت گیرد. برنامه‌های آموزشی برای سلامت روانی هزاران کارگر به زبان ساده عامه فهم و پیراسته از واژه‌ها و اصطلاحات مغلق متخصصین که با آن بتوان درباره مسائل شخصی و مسائل اجتماعی حرف زد، امروز به وسیله تحلیل رفتار متقابل امکان پذیر شده است. در ایالت کالیفرنیا تا امروز بیش از 1000 تن از افراد حرفه‌ای به این روش تخصص دیدند و این آموزش تخصصی با سرعت به قسمت‌های دیگر کشور و ممالک خارج توسعه پیدا می‌کند. از این عده نیمی روانپزشک هستند، نیمه دیگر عبارتند از پزشکان با تخصص‌های مختلف از جمله متخصصین آبستنی و زایمان، اطفال، داخلی، طب عمومی، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان بهبود مجرمین سابق، پرستاران، معلم‌ها، مدیران امور اداری، کشیشان و قضات. امروز تحلیل رفتار متقابل در بسیاری از بیمارستان‌های کالیفرنیا به صورت درمان گروهی به کار گرفته شده است. همچنین در زندان‌ها و انستیتوهای مخصوص سرپرستی جوانان. عده کثیر و فزاینده‌ای از روانپزشکان و روانکاوان نیز که امروز در امور مشاوره مربوط به مسائل زناشویی، درمان مسائل دوره بلوغ و دوره ماقبل بلوغ، مشاوره‌های مذهبی و مسائل خانوادگی کار می‌کنند، از تحلیل رفتار متقابل استفاده می کنند. این تحلیل همچنین تا امروز دست کم در یک مرکز پزشکی برای بیماران و معلولین عقب افتاده نیز به کار گرفته شده است. مرکز پزشکی لورل هیلز در ساکرامنتو. یک دلیل عمده که چرا تحلیل رفتار متقابل چون این امید گسترده‌ای را در پر کردن شکاف‌های بین نیاز و وسیله درمان روانی به ما می‌دهد، آن است که این روش بهتر از هر جا در گروه‌ها ثمر بخش است. این یک وسیله آموزش و یادگیری است، نه کاوش‌های باستان‌شناسی در زیرزمین‌های روحی. طبق تجربیات خصوصی من، عده بیمارانی که توانستند معالجه شوند در یک محدوده زمانی 4 برابر شده است. طی 25 سال خدمت من به عنوان یک روانپزشک در معالجه بیماران و در اجرای برنامه‌های آموزشی طولانی، هیچ چیز مرا مانند کاری که امروز می‌کنم به هیجان نیاورده است. مهمترین جنبه موفقیت‌آمیز تحلیل رفتار متقابل این است که به بیماران وسیله‌ای می‌دهد که خودشان بتوانند از آن در همه جا استفاده کنند. هدف این کتاب آن است که این وسیله را تعریف کند. هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند. مردم لازم نیست مریض باشند تا مجبور شوند آن را به کار ببرند. از اینکه اغلب مشاهده می‌کنم چگونه از همان جلسه اول مردم شروع به تغییر می‌کنند، خوب می‌شوند، رشد می کنند و اولین حرکت را برای خلاصی از استبداد گذشته انجام می دهند، لذت ژرفی به من دست می دهد. ما امید بزرگتری را بر پایه این تأکید قرار می دهیم که آنچه بوده است باز هم می تواند باشد. اگر بشود بین 2 نفر پیوندی با صمیمیت و خلاقیت، موفقیت آمیز و خالی از ترس برقرار کرد، پس متعاقباً می توان این پیوند را بین 4 نفر یا 6 نفر یا 100 نفر یا بین گروه های مردم و ملت ها برقرار داشت. مسائل دنیا که ما این مسائل را هر روز با تیترهای سیاه درشت در اخبار روزنامه ها می بینیم، مسائل اشخاص هستند. اگر اشخاص بتوانند تغییر کنند، دنیا می تواند تغییر کند. این امیدی است که ما در دل می پرورانیم. من باید از عده بسیار زیادی که در خلق و تنظیم و تهیه این کتاب مرا یاری داده اند تشکر کنم. به خصوص از همسرم که تألیف این کتاب را مدیون او هستم. بیماران من که اندیشه خلاق و آزاد آنها تقریبا تمام متن این کتاب را فراهم کرده است، بزرگترین سهم از سپاس و امتنان مرا دارند. به خواسته آنهاست که من این کتاب را نوشتم. تامس ای هریس، انستیتوی تحلیل رفتار متقابل، ساکرامنتو، کالیفرنیا، جوان 1968. فصل 1. فروید، پنفیلد و برن. من با خود در تعارضم. من عظیمم. من شامل چندینم. والت ویتمن. در سراسر تاریخ یک نظریه مکررن ابراز شده است و آن اینکه انسان دارای طبیعتی چند جنبه است. بیشتر اوقات نظر این بوده است که بشر از دو نیروی متضاد درونی ساخته شده است. این نظریات از دیدگاه‌های مختلف اساطیری، فلسفی و مذهبی ابراز شدند. اما در هر حال روحیه انسان همیشه به صورت یک درگیری و تضاد درونی تعریف شده است. تضاد بین خوبی و بدی، بین طبیعت فرومایه و طبیعت عالی، بین انسان درون و انسان برون. سومرست موام، نویسنده انگلیسی، میگوید: لحظه هایی هست که من به جنبه های مختلف روح خودم با شگفتی نگاه میکنم. میبینم که من واقعا از چند آدم مختلف ساخته شدم و آنکه در حال حاضر دست بالا را دارد بعد از مدتی عاقبت جای خود را به دیگری میدهد. اما کدام یک از اینها من واقعی است؟ تمام آنها یا هیچ کدام؟ این که بشر قادر است الهام بگیرد و به درجاتی از خوبی برسد نیز در سراسر تاریخ دیده شده است. اما این خوبی باید درک شود. افلاطون خوبی را در عقل می دانست. موسی در عدل و مسیح در محبت. اما همه آنها در یک اصل توافق داشتند و آن این که اصل تقوا، صرف نظر از این که چقدر درک و چقدر مراعات می شد، همواره در درون انسان به وسیله چیزی که با چیز دیگر در ستیز بود، تحت شعاع قرار می گرفت. اما این چیز چیست؟ در اوایل قرن بیستم، وقتی فروید در صحنه تفکر بشر ظاهر شد، این موضوع به صحنه مبحث تازه‌ای به نام تجربیات علمی کشیده شد. صحنه اساسی فروید این نظریه او بود که عوامل ستیز درونی شخص در ضمیر ناآگاه نهفته است. نام‌های موقتی و مختلفی نیز به عوامل ستیز درونی داده شد. فرامن یا سوپر ایگو که نیروی کنترل کننده و محدود کننده ضمیر بود و به کمک نهاد یا آیدی یا سائقهای غریزی بر روی من یا ایگو به عنوان داوری که به خیر خود کار می کند شخصیت را اداره می کند. ما عمیقاً مدیون فروید هستیم که کوشش های طاقت فرسای اولیه‌اش و بالاخره اساس نظریه‌اش زمینه را برای شناخت بهتر شخصیت پیچیده انسان برای ما روشن کرده است. طی سالیان، دانشمندان علم روانشناسی و متخصصین کلینیک‌های بیماری‌های روانی نظریات فروید را توسعه داده، طبقه بندی کرده و به مرحله عمل درآوردند. اما هنوز اشخاص درون مثل همیشه اغفال کننده و ناشناخته مانده‌اند و صدها جلد متون پرشرح و تفصیل که در این زمینه نوشته شده‌اند و در کتابخانه ها گرد و غبار می‌خورند، نتوانستند به مخاطبان خود جواب درستی بدهند. من در سالن انتظار سینمایی که فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد را نشان می‌داد، ایستاده بودم و حرف‌های مردم را که از سالن بیرون می‌آمدند گوش می‌کردم. خسته‌ام کرد. مرا بگو که آمده بودم یک فیلم ببینم و از ناراحتی‌های خانه خلاص باشم. چه دلیلی دارد که اینجور فیلم‌ها را نشان بدهند؟ من که نفهمیدم. لابد آدم باید روانشناس باشد تا این فیلم‌ها را بفهمد. من اینطور استنباط کردم که بیشتر آنها از سینما بیرون می‌رفتند بدون اینکه فهمیده باشند موضوع فیلم واقعاً چه بوده است. فیلم بیگمان می‌بایست پیغامی داشته باشد. ولی آنها قادر نبودند چیزی که مربوط به زندگی خودشان باشد یا چیزی که در نظر آنها باید مفهوم تفریح و بازی را در یک فیلم داشته باشد در آن بیابند. ما به حق و با امتنان از برخی از فرمول بندی های فروید در علم روانکاوی، مثلا مانند این که تصور کلی دینامیک که زندگی روانی را به یک بازی درونی میان نیروهای متضاد که یکدیگر را تشدید و کنترل می کند، کاهش می دهد، تحت تأثیر قرار می گیریم. چون این تعریفی و هزاران مشابه آن ممکن است برای روانپزشکان حرفه‌ای سودمند باشد. ولی در مورد شخصی که شخص دیگری را زخم می زند چه؟ در نمایشنامه ادوارد آلبی، چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟ جورج و مارتا از فاش‌های تند و تیز و آبدار و رکیک استفاده می‌کردند که واقعاً بجا بود. اما سوال اینجاست که به عنوان روانکاو، آیا ما می‌توانیم از جورج و مارتا با صراحت بپرسیم که چرا آنچنان رفتاری داشتند و چرا آنطور یکدیگر را نیش می‌زدند؟ آیا چون حرف‌های ما فهمیده می‌شود، آنچه ما می‌گوییم می‌تواند نه فقط حقیقت باشد؟ بلکه کمک هم بکند. بیان درست حرف بزن، من یک کلمه از حرفات را نمی فهمم، چیز غیر عادی نیست، حتی از دهان متخصصین حرفه روانکاوی. دوباره تعریف کردن واژه های روانشناسی پیچیده با واژه های روانشناسی پیچیده دیگر نیز برای فهم درست اوضاع کمکی به مردم نمی کند. در نتیجه اکسال عمل مردم عادی معمولاً در تکرار حشویات اسفناک مثل نتیجه گیری هایی شبیه خب، مگه همیشه همینطور نیست؟ خلاصه می شود. بدون اینکه واقعاً فهمیده شود که قبلاً چه بوده و چه فرقی می تواند داشته باشد. یکی از عوامل بیگانه بودن مردم امروز با موضوع شناخت درون خود، ورته و شکاف بزرگی است که بین دانش متخصصین و ارتباط آنها با مردم عادی وجود دارد. ظاهراً علم فقط قلمرو علماست. فضا متعلق به فضانوردان است. روان و رفتار انسانی در تسلط فکری روانشناسان و روانکاوان است. قانونگذاری در دست نمایندگان مجلس است. و حتی شعور این که ما باید بچه دار بشویم یا نشویم در اختیار متعلهین است. البته در اجتماع امروز لزوم پیشرفت و توزیع تخصص را میتوان فهمید، اما از طرف دیگر مسائل ناشی از عدم درک و عدم ارتباط چنان اسفناکند که باید وسایلی فراهم آورد تا زبان بتواند پا به پای وسعت تحقیقات پیش برود. در زمینه ریاضیات این نیاز بر اثر توسعه ریاضیات جدید که امروز در تمام مدارس آموخته می شود برآورده شده است. ریاضیات جدید پیش از آن که شکل جدیدی از محاسبه باشد، اصول ارتباط افکار و فهم کلی قضایای ریاضی است. دانش آموز به جای آن که مجبور باشد جواب چقدر را پیدا کند، جواب چرا را می دهد. به طوری که حساب هیجان رفتن به کره ماه یا به کار بردن کامپیوتر تماماً نصیب دانشمندان ریاضی نمی شود و تا حدی در قوه درک دانش آموزان و دانشجویان نیز قرار می گیرد. بنابراین علم ریاضیات کنونی جدید نیست، بلکه روش امروزی آن جدید است. اگر قرار بود ما همچنان طرز نوشتن اعداد زبانهای باستانی مصر و بابل یا ارقام رومی را در تمدن امروز به کار ببریم، با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شدیم. اشتیاق به استفاده از ریاضیات خلاق، روش‌های جدید طبقه بندی مفاهیم اعداد را پیش رو آورده است. و بدین گونه، ریاضیات جدید امروز این رشد خلاق را ادامه می دهد. ما آن خلاقیت فکری را که دانشمندان قدیم معرف آن بودند تحسین می کنیم. اما اجازه نمی دهیم کار امروز با شیوه هایی که اکنون کم اثر ترند راکت بماند. این عقیده من درباره تحلیل رفتار متقابل انسانی است. من برای کوشش های وفادارانه و نظریات روانشناسانه گذشته در رشته روانکاوی احترام بسیار قائلم. آنچه امیدوارم در این کتاب ارائه دهم آن است که نخست روش های گذشته را توضیح دهم و سپس روش های جدیدی را معرفی کنم، نه از آن جهت که به روش های قدیمی حمله خصمانه کرده باشم، بلکه صرفا از این نظر که در مواجهه با مسائل عدیده جوامع امروز لازم است برای یافتن راه حل های تازه گام های تازه برداریم، زیرا به طوری که مدارک نشان می دهند روش های قدیمی ظاهراً در حد کفایت نافع نبودند. یک روز دانشجوی جوانی از بخش خدمات توسعه دانشگاه کشاورزی در کشتزاری به دهقان سال خورده‌ای برخورد که با یک کلوخ شکن کهنه مشغول کار بود. دانشجوی جوان ویزیتوری بود که برای فروش کتاب تازه‌ای حاوی مطالب سودمندی درباره طرق حاصلخیز کردن خاک و تکنیک‌های بهتر و تازه کشاورزی از این مزرعه به آن مزرعه می‌رفت. جوان پس از نطق کوتاه و بسیار مؤثری که معلوم بود در اجرای آن تمرین زیادی کرده است، از مرد سالخورده پرسید که آیا میل دارد نسخه‌ای از کتاب را بخرد؟ مرد دهقان در پاسخ گفت: پسر جان، من حالشم به اندازه نصف همان خوبی که بلدم زراعت نمی کنم. منظور کتاب حاضر نه تنها ارائه اطلاعات جدید، بلکه کوشش برای پاسخ به این مسئله است که چرا مردم غالباً به همان خوبی که طبیعتاً بلدند زندگی نمی کنند. آنها ممکن است بدانند که متخصصین گفتنی‌های زیادی درباره رفتار انسانی در کتاب‌های خود آوردند، ولی ترجیح می‌دهند که بسازند یا نظر و نیاز کنند یا حداکثر به مجلات بنویسند یا بنشینند و زندگی خود را در کاریکاتورها و شوخی‌های مبتذل نظاره کنند. اما چه چیزی کامل‌تر و ساده‌تر از آن است که برای یافتن جواب‌های تازه در مورد مسائل قدیمی به اصول محرک‌های رفتار انسانی بپردازیم؟ آیا اطلاعاتی وجود دارد که هم حقیقی و هم سودمند باشد؟ جستجوی ما برای جواب صحیح تا همین سالهای اخیر محدود به مختصر اطلاعاتی بود که درباره کار مغز آدمی داشتیم. این که مغز چگونه خاطرات را ضبط و ذخیره می کند و این خاطرات چگونه در سالهای بعد دوباره تحریک می شوند و از گذشته های دور ناگهان در زندگی امروز احکام جزمی و همچنین گنجینه ای به وجود می آورند. یک جراح مغز با سوزن الکتریکی. اثبات هر فرضیه‌ای احتیاج به مدارکی دارد و این مدارک نیز باید به خوبی فهمیده شوند. تا همین چند سال پیش اطلاعات بسیار اندکی درباره طرز به یاد آوردن در مغز انسانی کسب شده بود. یعنی دقیقاً معلوم نبود کدام یک از 12 میلیارد سلول مغز مسئول بایگانی و یادآوری خاطره ها هستند و این کار چگونه انجام می گیرد. چقدر خاطره نگهداری می شود؟ آیا ممکن است خاطره ای محو شود؟ خاطره ها به چه صورت حفظ می شوند؟ به صورت عمومی و دستبندی شده یا به صورت خصوصی و جداگانه؟ چرا بعضی از خاطره ها بیشتر در دسترس به یاد آمدن هستند و بعضی کمتر؟ یکی از متخصصین معروف در این رشته، دکتر والدر پنفیلد، جراح مغز دانشگاه مکگیل در مونترال کاناداست. وی از سال 1951 اقدام به ارائه مدارک بسیار هیجان انگیزی در تأیید و شکل دادن به مبانی این فرضیه ها و در ارائه جواب های تازه در این زمینه نموده است. در عملهای متعدد جراحی مغز بیماران مبتلا به صرع کانونی، پنفیلد مجبور بود قشر مخ را در ناحیه فوقانی شقیقه به وسیله یک جریان خفیف الکتریکی که از یک نیشتر الکتریکی ساطع می شد سوزن بزند. مشاهده پاسخهای این محرک ها در طول 4 سال برای وی تجربیات بسیاری اندوخت. در هر عمل، بیمار که برای بررسی قشر مخ فقط به طور موضعی بیهوش بود، از لحاظ دیگر کاملا بهوش و آگاه بود و میتوانست با پنفیلد حرف بزند. در جریان این تجربیات پنفیلد چیزهای شگفت‌انگیز زیادی شنید. از آنجا که هدف این کتاب تنها راهنمایی برای تحلیل رفتار متقابل انسانی است و منظور ارائه یک متن علمی نیست، باید اذعان کنم مطالبی که در این قسمت از تحقیقات پروفسور پنفیلد ذکر می شود و تنها مطالب فنی علمی موجود در این کتاب است، در فصل اول آمده. زیرا من معتقدم که برای زیربنای درک مطالب علمی مخصوصی که بعداً خواهد آمد، این مطلب ضرورت اساسی دارد. مدارک موجود دال بر این حقیقت است که تمام آنچه در ضمیر آگاه ما وجود دارد، به طور مشروع در مغز ضبط و نگهداری شده است و آنها را می توان در هر لحظه از زمان حال باز نواخت. نکاتی که در ادامه خواهد آمد تنها اشاره هایی به رؤوس مطالب پنفیلد است و برای توجه کامل بهتر است به کلیات تحقیقات او مراجعه شود. پنفیلد متوجه شد که تحریک ناشی از نوک سوزن الکترود او باعث می شود که خاطره ای از مغز بیمار به روشنی و وضوح کامل دوباره به یادش آید. پنفیلد می گوید به یاد آوردن خاطره دقیقاً به محض برداشته شدن سوزن الکترود قطع می شود و با وصل دوباره آن ادامه پیدا می کند. او این نمونه ها را به عنوان مثال ذکر می کند. اول در مورد سین ب در نقطه شماره 19 روی گیجگاه راست. اولین تماس نوک الکترود یا محرک باعث شد که بیمار بگوید آن گوشه یک پیانو بود و یک نفر داشت می زد. من آهنگ را می شنیدم. وقتی همان نقطه بدون اخطار دوباره تحریک شد بیمار گفت یک نفر داشت با یکی دیگر حرف می زد. او اسمی را به زبان آورد که من نفهمیدم. درست مثل این بود که داشت خوابی را تعریف می کرد. اما نقطه را برای بار سوم تحریک کردم. این بار نیز بدون اخطار قبلی بیمار همزمان با تماس الکترود گفت آره آهنگ ماریا ماریاست. یک نفر دارد می خواند. وقتی نوک الکترود آن نقطه را برای بار چهارم برانگیخت، او صدای خواندن آهنگ را می شنید و یادش آمد این آهنگ در آن وقتها آرم یک برنامه رادیویی بود. وقتی نقطه شماره 16 تحریک شد، یعنی بعد از اینکه سوزن الکترود در جای خود قرار گرفت، او گفت یک خاطره ای دارد یادم می آید. کارخانه 7 آپ را می بینم. نانوایی هاریسون. ما به او گفتیم که داریم شوک می دهیم. ولی در حقیقت نوک الکترود به نقطه‌ای وصل نبود. او گفت هیچی. وقتی در مورد بیمار دیگر، این بار دی اف، نقطه واقع در قسمت فوقانی شقیقه راست در شیار سیلویوس را شوک دادیم، بیمار صدای مخصوص یک آهنگ معروف را می شنید که با ارکستر بزرگی نواخته می شد. شوک‌های متعدد در همان نقطه در فواصل زمانی کوتاه یاد همان موزیک را در بیمار تجدید می کرد. در حالی که نوک الکترود به مغز وصل بود، او همراه موزیکی که در مغز خود می شنید، هم آهنگ و هم ترانه را زیر لب زمزمه می کرد. بیمار الجی بر اثر شوک می گفت که یک چیزی را به یاد می آورد که پیش از این برای او اتفاق افتاده بود. شوک دیگری در نزدیکی همان نقطه باعث شد که بگوید او مردی را همراه سگش می بیند که در جاده‌ای در حوالی خانه ییلاقی بیمار راه می‌رفت. یکی از مهمترین نتیجه‌گیری‌های پنفیلد این بود که در این گونه تجربیات هر شوک الکترود فقط یک خاطره مفرد را زنده می‌کرد، نه مخلوطی از خاطره‌ها یا خاطرات کلی را. یک نتیجه دیگر این بود که ثابت کرد پاسخ به شوک الکترود یک عمل غیر ارادی است. پنفیلد می گوید بر اثر شوک الکترود یک تجربه آشنا در ضمیر آگاه بیمار پدیدار می شود. صرف نظر از اینکه وی بخواهد روی این منظره توجه کند یا نه. یک آهنگ به خاطرش می آید که در موقعیتی خاص آن را شنیده بود. خودش را می دید که در آن لحظه جزئی از آن موقعیت شده است. درست انگار همین الان آن موقعیت اصلی در حال وقوع است. جریان دارد و ادامه می یابد. برای بیمار این یک صحنه آشنا بود. او خودش اکنون در آن صحنه هم بازیگر بود و هم تماشاگر. شاید مهمترین کشف او این بود که رویدادهای گذشته در مغز نه تنها جزء به جزء با تصویر و صدا ضبط می‌شوند، بلکه احساس مربوط به آن رویداد نیز ضبط می‌گردد. یک رویداد و احساس مربوط به آن در یک جا ضبط و به طرزی ناگشودنی در هم قفل می‌شوند، بدان گونه که بعداً یکی را بدون دیگری نمی‌توان برانگیخت. پنفیلد ادامه می‌دهد: بیمار همان هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بود، دوباره احساس می کند و آگاهانه می تواند تعبیری را که درست یا غلط از آن موقعیت داشت، دوباره به یاد بیاورد. بنابراین در مغز انسان، خاطره هایی که بر اثر تحریک به یاد می آیند، فقط پدیده های تصویری یا صوتی، مانند یک تصویر یا نوار صوتی، از رویدادهای گذشته نیستند، بلکه این خاطره، تولید مجددی است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی دیده و شنیده و احساس کرده و فهمیده است. در زندگی روزمره نیز خاطره‌های رویدادها و موقعیت‌های گذشته به همان طرزی که نوک الکترود پنفیلد کار می‌کرد در ما دوباره تکرار می‌شوند. در هر دو مورد از تجربه زنده شده می‌توان با لفظ بازیستن یاد کرد که به مراتب از لفظ یادآوری دقیق تر است. بر اثر یک محرک، انسان اغلب ناگهان و به طور موقت به گذشته برده می شود. من آنجا هستم. این واقعیت می تواند در کسر کوچکی از یک ثانیه اتفاق بیفتد، یا ممکن است روزها طول بکشد. پس از چنین تجربه ای، شخص ممکن است آگاهانه به یاد آورد که خودش آنجا بوده. سلسله مراتب این به یاد آوردن غیر ارادی عبارت است از 1. بازیستن آن خاطره که احساسی در جا، بی اختیار و بی اراده است و 2. به یاد آوردن آن که آگاهانه، با اراده و با اندیشیدن درباره رویدادهای آن خاطره توأم است. خوشبختانه ما بیشتر چیزهایی را که دوباره زندگی می کنیم به یاد نمی آوریم. دو گزارشی که در ادامه گفته خواهد شد، از دو بیمار مختلف به وضوح نشان می دهد که چگونه محرک هایی در زندگی امروز احساس هایی متعلق به گذشته را زنده می کنند. زن 40 ساله‌ای برای ما شرح می داد که یک روز صبح، هنگامی که در خیابان راه می رفت، جلوی یک مغازه صفحه فروشی، آهنگی را شنید که توجهش را جلب کرد، و حالت غم‌انگیزی به او دست داد. احساس کرد که ناگهان غمی در سینه‌اش چنگ می‌زند. گویی این که نمی‌توانست بفهمد چرا. اما احساس گرفتگی و غم بسیار زیاد و تقریباً غیر قابل تحمل بود. نتوانسته بود هیچ چیزی را به یاد بیاورد تا علت این رابطه را بفهمد. بعد از آن که او این احساس را برای من توصیف کرد، از او پرسیدم آیا در گذشته در اوایل زندگی و طفولیت او چیزی بوده که این آهنگ احتمالاً بتواند به آن مربوط بشود؟ او در جواب گفت که به نظرش نمی‌رسد یا نمی‌تواند چیزی را به خاطر بیاورد که دلیل چنین رابطه‌ای باشد. اما اواخر هفته به من تلفن کرد و گفت که تمام هفته آن آهنگ را زیر لب زمزمه کرده و امروز مثل اینکه برقی زده باشد، ناگهان به یادش آمده است که مادرم سالها پیش این آهنگ را با پیانو می زد. مادر آن زن در 5 سالگی او فوت می کند و بعد از مرگ مادرش غم و افسردگی عجیبی به دختر کوچک دست می دهد که مدت درازی به طول می انجامد. گویی این که تمام فامیل سعی کرده بودند دختر کوچک را تسلا بدهند و از او خواسته بودند که نزد خاله‌اش که به جای مادر از او نگهداری می کرد به خوشی زندگی کند. سالها گذشته بود و او آن آهنگ را از یاد برده بود یا یادش نبود که مادرش آن را با پیانو زده باشد تا آن روز که جلوی مغازه صفحه فروشی آن را شنیده بود. از او پرسیدم آیا اکنون به یاد آوردن این خاطره غم اخیر او را تسکین داده است و او در جواب گفت که نوع احساسش تا حدی تغییر کرده اما هنوز از به یاد آوردن مرگ مادرش اندوهی احساس می کند اگرچه دیگر آن حالت شدید غم که در سینه اش چنگ می زد گذشته است. ظاهراً آن زن اکنون در مرحله دوم یا در مرحله آگاهانه بیاد آوردن غم مرگ مادرش بود. در صورتی که صحنه جلوی مغازه صفحه فروشی مرحله اول یا مرحله بازیستن آن احساس بود. در مرحله دوم او احساس می کرد که بیاد آوردن مرگ مادرش غم‌انگیز است. اما در مرحله اول احساس او عیناً همان احساسی بود که در گذشته هنگام مرگ مادرش تجربه کرده بود و در آن موقع او 5 ساله بود. احساسهای خوش نیز با محرکی به همین ترتیب زنده می شوند. ما همه آگاهیم که چگونه گاهی یک بو، یک صدا یا یک نگاه زود گذر می تواند حالت لذتی وصف ناپذیر در انسان بیافریند. حالتی آنچنان موقتی و زود گذر که اغلب ممکن است بدون توجه بگذرد. مگر اینکه عمدن ما صبر کنیم و سعی کنیم و به یاد بیاوریم. در غیر این صورت نمیتوانیم آن بو، آن صدا یا آن منظره را به خاطر بیاوریم. اما احساس آن واقعی است. بیمار دیگری چنین گزارش داد. او در خیابان ال در شهر ساکرامنتو در نزدیکی پارک شهر قدم میزد که ناگهان بوی مخلوطی از لیمو و سولفور به مشامش خورد. بویی که اغلب از دوای دفع آفاتی که به درختان میزنند به مشام میرسد. و بر اثر آن بو، ناگهان متوجه شد که احساس آزادی باشکوه و لذت بخشی به او دست داده است. کشف و یادآوری موقعیت اصلی این احساس برای این بیمار آسان تر از زن 40 ساله بود. زیرا احساس وی احساس خوبی بود. او به زودی یادش آمد که این بو، بوی مخصوص دوای دفع آفاتی بوده که هر سال بهار در باغ سیب پدرش به درختان می پاشیدند. برای این بیمار از بچگی این بو با خاطره آمدن بهار توأم شده بود. شکوفه کردن و سبز شدن درختها و تمام لذتهایی که پس از ماه‌های زمستان با فرارسیدن بهار به یک پسر بچه دست می دهد. همانند مورد آن زن بیمار 40 ساله، به یاد آوردن آگاهانه موقعیت اصلی با فوران ناگهانی احساس اولیه اندکی فرق دارد. یاد آوردن آگاهانه نمیتواند همان لحظه زودگذر شکوهمند و خود به خودی انتقال احساس را دوباره کاملا تسخیر کند. انگار این بار فقط احساسی درباره آن احساس دارد، نه خود احساس را. این یکی دیگر از نتیجه گیری های پنفیلد را نشان می دهد. حتی پس از آنکه شخص دیگر قادر نیست خاطره ای را به یاد بیاورد، مدرک ضبط شده ی آن خاطره تمام و کمال در مغز او باقی می ماند. پنفیلد می گوید به خاطر آوردن چیزی بر اثر تحریک قشر مخ در ناحیه فوقانی شقیقه نشان می ده که تجربه اصلی با تفصیل حفظ شده. وقتی که این خاطره به ضمیر آگاه انتقال یافت، تجربه انگار در حال حاضر است و زنده است. احتمالاً به این دلیل که با فشاری شدید خود را به مرکز توجه می رساند. تنها وقتی که این فشار گذشت، شخص می تواند آن را آگاهانه و به عنوان خاطره ای فراموش نشدنی از گذشته تشخیص دهد. نتیجه گیری دیگری که می توانیم از این کشفیات بکنیم آن است، که مغز مانند یک ضبط صوت عالی کار می کند. همه چیز را و هر تجربه زندگی را از لحظه تولد و حتی احتمالاً پیش از خروج از شکم مادر ضبط می کند. طرز عمل ضبط در مغز بدون شک یک فرایند شیمیایی است که اطلاعات را خلاصه می کند، کد می دهد و بایگانی می کند و ما هنوز از جزئیات عمل آن به درستی واقف نیستیم. تشبیه کار مغز به ضبط صوت اگرچه ممکن است بیش از حد ساده‌لوحانه باشد، اما این سود را دارد که طرز عمل ضبط و تجدید خاطره را توضیح دهد. به هر حال نکته مهم این است که ضبط در مغز انجام می گیرد و بازنواختن آن صادقانه و کاملا عین متن اصلی است. پنفیلد می گوید هرگاه یک نفر آگاهانه به چیزی توجه کند، این چیز خود به خود در قشر مخ او و در ناحیه شقیقه در هر دو طرف ضبط می شود. این محفوظات دارای تسلسلند و ادامه دارند. پنفیلد ادامه می دهد هنگامی که الکترود به قشر خاطره مخ متصل می شود، ممکن است تصویری را تولید کند، اما این تصویر معمولا ثابت نیست. تصویر تغییر می کند، همان گونه که احتمالاً در اصل عیناً به وسیله بیمار دیده شده بود. یعنی بیمار احتمالاً نگاهش را از تصویر اصلی منحرف کرده بود. تصویر درست همان دیده های شخص را در آن ثانیه ها یا دقیقه ها ضبط کرده است. پنفیلد همچنین نتیجه می گیرد رشته‌ای که خاطره‌های زنده شده را به هم وصل می‌کند، ظاهراً سیر زمان است. طرح اصلی نیز به وسیله سلسله مراتب زمانی اتفاق افتاده بود. پنفیلد در ادامه می‌گوید: ظاهراً رشته تسلسل زمان است که عناصر خاطره‌ها را به هم وصل می‌کند. و نیز چنین به نظر می‌آید که فقط آن رویدادهایی که شخص به آن توجه داشته ضبط می‌شوند، نه تمام تکانه های احساسی که به طور مداوم مرکز سلسله اعصاب را بمباران می کنند. برانگیخته شدن سلسله خاطره های درهم این تصور را امکان پذیر می کند که هر گروه از خاطره هایی که ما می توانیم به یاد بیاوریم دارای یک خط سیر یاخته ای جداگانه اند. برای فهمیدن اینکه تجربه های گذشته چقدر در حال حاضر تأثیر دارند، مهم آن است که توجه کنیم چیزهایی که در قشر مخ ضبط شده اند در تعبیر ما از وضع جاری دخالت دارند. نظر پنفیلد در این باره این گونه است. بر اثر تحریک قشر مخ در ناحیه فوقانی شقیقه ممکن است خطا تولید شود و این به هم ریختگی خاطره و واقعیت نتیجه قضاوت و تعبیر شخص در رابطه با تجربه حال است. قضاوت مبنی بر اینکه خاطره خیلی آشناست یا عجیب است یا درست نیست و بی خود است. این گونه خطاها درکای شخصی از گذشته در آن لحظه به خصوصند و وقتی درست به آنها توجه کنیم به این نتیجه تازه می رسیم که در همان لحظه به یاد آوردن خاطره های گذشته تجربه تازه این نیز بلا فاصله تشکیل می شود که با خاطره به یاد آمده در هم می آمیزد و بنابراین امکان قضاوت آگاهانه درباره تشابه‌ها یا اختلاف‌های بین احساس اصلی و احساس فعلی وجود دارد. به عنوان مثال، پس از گذشت مدت زمانی برای ما مشکل است جزئیات دقیق قیافه دوستی را که سالها پیش می‌شناختیم در نظر مجسم کنیم یا ممکن است اشتباه مجسم کنیم. ولی بعد وقتی آن دوست را می‌بینیم، اگر هم غیر مترقبه باشد، می توانیم تغییراتی را که گذشت زمان در او به وجود آورده درک کنیم. ما این تغییرات را خوب می شناسیم. خطهای صورت، تغییر مو، خمیدگی پشت. پنفیلد نتیجه می گیرد که نشان دادن این حقیقت که چیزی به نام الگوهای قشر مخ وجود دارد که جزئیات مشروع تجربه های زندگی را نگهداری می کند، مانند کتابخانه‌ای که میلیون ها جلد کتاب در آن نگهداری می شود، گام اول برای شناخت مغز است. ماهیت این الگو، طرز کار و شکل گیری آن، طریق کاربرد و اثرگذاری آن در زندگی جاری، جریان عمل تکامل بخشی آن به زیر بنای آگاهی شخص، همه بالاخره روزی روشن خواهد شد. دکتر لارنس اسکوبی، یکی از روانکاوان برجسته جهان که در جلسات سخنرانی و ارائه فرضیه پنفیلد حضور داشت، در پایان سمینار گفت: من به خاطر اینکه تونستم در بحث دکتر پنفیلد شرکت کنم و به خاطر انگیزه عظیمی که این فرضیه به قوه تصور من بخشیده، عمیقا سپاسگزارم. در واقع این افکار در طی این دو هفته منو دائما در قالب غلیانی شگفت قرار داده. به طور که اکنون احساس می کنم کم کم تکه های معما کنار هم قرار می گیرند و تصویر اصلی ظاهر می شود. و این نور تازه ایست بر فعالیت هایی که خودم در عرض سالهای اخیر به آنها مشغول بودم. امروز می توانم سایه های زیگموند فروید و هاروی کاشینگ را بر بالای این مجمع ببینم که ایستادند و دست یک دیگر را می فشارند. مجمعی تاریخی که روانکاو و جراح مغز را کنار هم آورده است. مجمعی که به خاطر وجود دکتر پنفیلد امکان پذیر شده است. به طور خلاصه ممکن است چنین نتیجه گیری کنیم. 1. مغز ماننده یک ضبط صوت عالی کار می کند. 2. احساس هایی که با رویدادهای گذشته ممزوج بودند نیز توامن ضبط می شوند و به طرزی ناگشودنی برای همیشه با این رویدادها قفل می شوند. 3. آدمی می تواند در آن واحد در دو حال وجود داشته باشد. بیمار می دانست که در حال حاضر روی تخت دکتر روانکاو است و با پنفیلد حرف می زند. در این حال خود را جلوی کارخانه سونآپ و نانوایی هاریسون می دید. او یک حالت دوگانه داشت، زیرا در آن واحد هم در آن لحظه تجربه گذشته زندگیش بود و هم بیرون از آن تجربه بود و به آن نگاه می کرد. 4. این تجربه های ضبط شده و احساس های ممزوج با آنها امروز در هر لحظه از زندگی به همان حالت زنده آماده بازنواختنند و این نوارهای ضبط شده تقریبا تمام اطلاعاتی را که باعث رفتار متقابل ما با دیگران می شود ارائه می دهند. این تجربه ها نه تنها به یاد آورده می شوند یعنی آگاهانه، بلکه ما آنها را دوباره یعنی ناآگاهانه زندگی می کنیم. من نه فقط به یاد می آورم که چه احساسی داشتم، بلکه همین الان همان احساس را دارم. آزمایش های پنفیلد نشان داد که عمل خاطره که غالباً یک اصطلاح روانشناختی محسوب می شود، یک عمل زیست شناختی هم هست. ما هنوز نمی توانیم دقیقاً این سؤال ابدی را پاسخ دهیم که روان چگونه به جسم مربوط می شود. اما با وجود این، مناسبت دارد که به یک رشته دیگر از علم امروز که به سرعت رو به پیش رفته است رجوع کنیم و آن مبحث ژنتیک یا علم وراثت است. و اینکه چگونه وراثت در مولکول‌های RNA برنامه‌ریزی می‌شود. دکتر هولگر هایدن، دانشمند سوئدی اظهار داشته است: این توانایی انسانی را در به یاد آوردن آگاهانه خاطره‌های گذشته باید بدون شک در طرز ساخت و در متن فعالیت‌های زیستی قرار داد. در این راهگذر شناخت پیوند مستحکم بین ساخت و طرز کار ژن‌ها حائز اهمیت است. به خصوص در مورد مولکول RNA در سلول ها. مدارک قابل ملاحظه‌ای که از طریق این آزمایش های زیست شناختی به دست آمده است، توضیحات ما را در مورد رفتار انسان ها تأیید و تأکید می کند. اما چگونه می توانیم این روش های علمی را به رفتار انسان ها ارتباط دهیم تا بتوانیم مانند پنفیلد به حقایق و دانستنی های صحیح و قابل اطمینان برسیم؟ یک واحد علمی پایه، رفتار متقابل. یکی از دلایلی که اغلب در انتقاد از روش‌های سنتی روانکاوی علمی رواندرمانی به عمل آمده این است که این گونه روش‌های کلینیکی غیر علمی است و وجود بیشتر عدم توافق‌ها در مراکز علمی نیز این نظر را القا می‌کند که چون این روش‌هایی تا کنون دارای پایه علمی مشخص نبودند. این بیشباهت به همان مشکل اساسی تاریخ نیست که در علم فیزیک تا قبل از کشف نظریه اتم و یا در علم پزشکی تا قبل از کشف میکروب وجود داشت. دکتر اریک برن، بانی نظریه تحلیل رفتار متقابل، این واحد علمی را به این صورت تعریف و مشخص کرده است. هر گونه واحد آمیزش اجتماعی یک رفتار متقابل نام دارد. هر وقت یک انسان با یک نفر یا بیشتر در تماس باشد، دیر یا زود یکی از آنها حرفی می زند یا علامتی نشان می دهد که حضور دیگری را ثابت می کند. ما این را یک انگیزه ی رفتار متقابل می نامیم. سپس آن شخص متقابلن حرفی می زند یا علامتی نشان می دهد که به طریقی پاسخی به آن انگیزه است و آن پاسخ رفتار متقابل نامیده می شود. تحلیل رفتار متقابل روش بررسی این رفتار و اعمال است که در آن من با تو کار می کنم و تو هم در مقابل کاری با من می کنی. و در این میان معلوم می شود که کدام جنبه از شخصیت چند جانبه ای انسان دخالت داشته است. در فصل آینده تحت عنوان والد، بالغ و کودک سه قسمت این پدیده چند جانبه ای معرفی و توصیف خواهد شد. تحلیل رفتار متقابل همچنین روش طبقه بندی اطلاعات ناشی از تجزیه و تحلیل این اعمال انسانی است و نتیجه مطلوب وقتی حاصل می شود که این رفتار را به صورت کلماتی درآوریم که برای همه دارای معنی و مفهوم مشخصی باشد. این زبان به وضوح یکی از مهمترین ضروریات این طبقه بندی است. توافق در معنی این کلمات و توافق در این که ما چه چیز را بررسی می کنیم نیز کلید اساسی برای گشودن این معماست که چرا مردم اینطور رفتار می کنند و این کار کوچکی نیست. در روز 20 فوریه سال 1960 من این فرصت را داشتم که در دانشگاه هاروارد به تز دکترای تیموتی لیری که اخیراً به عضویت هیئت اساتید دانشکده روابط اجتماعی پیوسته بود گوش کنم که تمام روز طول کشید. علی‌رغم شهرت بحث برانگیزی که تیموتی لیری اکنون در جامعه آمریکا به خاطر حمایت از استفاده از مواد مخدر در تعقیب تجربه‌های مربوط به تغییرات روانی پیدا کرده است، بی مناسبت نمی‌دانم که قسمتی از سخنان او را در اینجا متذکر شوم. فقط از این نظر که او بعضی از مسائل مربوط به علم روانکاوی آن زمان را به طرز تکان دهنده این نشان داده است. مسائلی که او آنها را جریان زیگزاگ یک سرخوردگی تدریجی می نامید. او می گفت که به عنوان یک متخصص روانکاوی یکی از عقیم کننده ترین و مأیوس کننده ترین عوامل پیشرفت او همیشه فقدان یک زبان ویژه برای ابراز ناراحتی های رفتار انسانی است. او این گونه می گفت: من می خواهم مقداری از تاریخچه یأس و عقیب ماندن خود را در این کشور به عنوان یک دانشمند روانکاو با شما در میان بگذارم. اکنون که من به گذشته و تجربیات خود نگاه می کنم، سه مرحله مختلف از نادانی های خود را به وضوح می بینم. اولین مرحله را که تازه شادی بخشترین مرحله هم بود، شما می توانید نادانی معصومانه بنامید. در این مرحله من این خیال خام را داشتم که طبیعت انسان راز و رمزهایی دارد. قوانین و قواعدی هست. روابطی از لحاظ علت و معلول وجود دارد. و من از طریق مطالعات خود، از طریق تجربیات و از طریق خواندن نظریات دیگران، یک روز می توانم در فهمیدن این رازها و رمزها سهمی داشته باشم و بالاخره خواهم توانست این دانش قوانین طبیعت انسان را به کار گیرم تا به سایر مردم کمک کنم. در مرحله دوم که می شود آن را مرحله سراب دانایی نامید، زمان این کشف تکان دهنده فرا رسید که اگرچه من از یک طرف خودم می دانستم که راز و رمز را نمی دانم، اما کشف کردم که از طرف دیگر مردمی که دور و بر من بودند طوری به من نگاه می کردند که انگار من تمام رازهای طبیعت انسان را می دانم یا لااقل خیلی به آن رازها نزدیک هستم. هیچ یک از تحقیقاتی که من کرده بودم به نتیجه نرسیده بود و هیچ کدام از فعالیت‌های آزمایشگاهی من راز و رمزی را فاش نساخته بود. اما من باز همیشه می‌گفتم خب شاید ما هنوز به اندازه کافی موارد تجربی نداشتیم یا ما باید روش‌های خود را بهتر کنیم. و البته اظهارات و تردیدهای دیگری هم بود که مطمئنم شما از آنها خبر دارید. انسان می تواند لحظه دردناک کشف حقیقت را به تعویق بیندازد، اما یک روز بالاخره حقیقت برملا می شود. اگرچه عده زیادی چشم و گوششان به شماست و شما در کلینیک بیمارانی دارید و در دانشگاه هم دانشجویانی دارید و به جلسات خانه و مدرسه هم می روید و آنها هم چشم و گوششان برای شنیدن رازها به شماست، اما بالاخره یک روز به این فکر می افتید که شاید شما خودتان هم اصلا نمی فهمید دارید از چه حرف می زنید. پس از سخنان عجیب و افشاگرانه و ابراز تردیدها که بسیاری از زبانکاوان جرأت به زبان آوردن آنها را ندارند ولی تقریبا همه آنها را احساس می کنند، دکتر تیموتی لیری به تشریح طولانی انواع مختلف تحقیقات و آزمایش ها و طبقه بندی های گوناگونی که او و کارکنان دفترش را مشغول کرده بود پرداخت. در تلاش‌های خود او همیشه بیشتر از هر چیز با فقدان یک زبان علمی ویژه و یک پایه واحد علمی مواجه بود. او می گفت: کدام رویدادهای طبیعی را باید انتخاب کنیم که دائمی و عمومی باشند تا بتوانیم روی آنها حساب کنیم؟ به جای مطالعه روی رفتار آزاد و طبیعی افراد، من اخیراً اغلب روی این امکانات اندیشیدم که ما ضرورتاً بهتر است اول از همه یک زبان واحد و استاندارد برای ابراز هر گونه رفتار متقابل طبیعی افراد داشته باشیم. از میان این همه حرف‌های شاعرانه، ترانه‌های موسیقی و نغمه‌های عاشقانه‌ای که می‌شنویم، کلماتی مثل کمک، پیشرفت و بهبود برای وضع رفتار مردم از همه کمتر به گوش می‌خورند. ما برای شناخت خود و دیگران با وسایل بسیار اندکی کار می‌کنیم. من امروز هیچ گونه فرضیه به درد بخوری برای امکانات روانشناسی نمی‌شناسم. هیچ گونه زبان روانشناختی برای ابراز مسائل درونی انسان موجود نمی‌بینم. بیشتر سعی و تلاش امروز من ظاهرا فقط در این است که راه‌های تازه‌ای پیدا کنم تا همان حرف‌ها و سر و صداهایی را که از دیگران می‌شنوم دوباره به خورد مردم دیگر بدهم. در صورتی که تنها چیزی که برای من واقعا اهمیت داشته این است که به ریشه اختلافات واقعی مردم درباره اعمال و رفتار متقابلی که با هم دارند برسم. زیرا آن روز که ما به این اندیشه رسیدیم، سؤال اصلی این خواهد بود که چرا؟ او از فقدان یک زبان ویژه برای صحبت کردن درباره رفتار انسانی اظهار یأس می‌کرد و می‌گفت: حتی صراف‌ها و دلال‌های اتومبیل و بازیکنان بیسبال و فوتبال هم بهتر از ما روانشناسان و روانپزشکان عمل می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: حتی دلال‌های اتومبیل هم زبان مخصوص و مشخصی دارند و می‌توانند با مراجعین خود بهتر از متخصصین رفتار انسانی مکالمه کنند. در دنیای ورزش، بازیکنان بیسبال و فوتبال هم زبان ویژه خود را دارند. یک بازیکن فوتبال خیلی راحت درباره گل، کورنر، داخل محوطه 18 قدم و گل پنالتی حرف می‌زند و همه می‌فهمند. اما دنیای روانکاوی هنوز در خم یک کوچه مانده است. من برای کشف این راز در پی یک افسانه بودم. همیشه می‌خواستم وقتی بزرگ شدم یک روانکاو خوب بشوم و دردهای درونی مردم را تشخیص بدهم. تمام امیدهای من بر پایه این تصورات بود که در یک جای قوانین و نظم و قواعدی وجود دارد. راز و رمزهایی هست که می‌شود به کار برد. و فکر می‌کردم مطالعه و تحقیق می‌توانند این رازها را بر من فاش کنند. امروز متخصصین تحلیل رفتار متقابل می توانند ادعا کنند که شماری از این نظم و قواعد را یافتند. ما فکر می کنیم که زبان تازه‌ای برای روانشناسی، زبانی که تیموتی لیری آنچنان بدان احساس نیاز می کرد، ابداع شده است. ما احساس می کنیم که اکنون به راز درونی رفتار انسانی بیشتر از همیشه نزدیک شده ایم. در این فصل من تصاویری از اطلاعات و عقاید کلی را ارائه دادم که در نظر بسیاری از کسانی که در گروه‌های بیمارستانی من هستند و از روش تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک وسیله استفاده می‌کنند سودمند بود است. اما یک وسیله یا یک ابزار وقتی سودمند است و به خوبی کار می‌کند که شخصی که آن را به کار می‌برد آن را بشناسد و از مکانیسم و ماهیت آن اطلاع داشته باشد و بداند چگونه کار می کند، چگونه ساخته شده است و با دیگری از نوع خود چه فرقی دارد. باید توجه کرد که آیا این وسیله با مواد اولیه صحیح و با حسابهای صحیح درست شده است یا نه؟ آیا کتاب پرفروش بازیها نوشته اریک برن یک سرگرمی بود یا واقعاً به مردم نظریه‌های تازه و قابل فهم درباره خودشان ارائه می کرد؟ تا آنها گذشته خودشان را با فهمیدن بازی‌هایی که امروز در می‌آورند کشف کنند و بشناسند. در فصل آینده ما با ارائه تعریف‌هایی از والد، بالغ و کودک به توصیف این وسیله یا ابزار کار خواهیم پرداخت. چنانکه در فصل آینده خواهیم شنید، واژه والد به معنای پدر یا مادر نیست. بالغ هیچ گونه معنای مشابهی با لغت کبیر یا مفهوم شخص تکلیف شده ندارد و مقصود از کودک بچه یا یک انسان کوچک نیست. فصل دو. والد، بالغ و کودک. شور دانستن حقیقت غالباً با جوابهایی که وزن قدرت مطلق دارند خاموش می شود. پول تیلیش. دکتر اریک برن در همان اوایل کار و مطالعات خود در زمینه تحلیل رفتار متقابل متوجه شد که وقتی به مردم توجه می کنیم و حرکاتشان را با دقت می نگریم و حرفهایشان را گوش می دهیم، در مقابل چشمهای ما تغییر می کنند و این تغییر اغلب تمام و کمال است. تغییراتی همزمان در حالات صورت، کلمات، اشارات، حالات و کارهای بدن مشاهده می شود که ممکن است موجب سرخی گونه، ازدیاد تپش قلب یا تندی تنفس گردد. این تغییرات ناگهانی را در همه کس می توانیم مشاهده کنیم. پسر کوچکی که چون نمی تواند اسباب بازی تازه اش را به کار بیاندازد، ناگهان بغضش می ترکد و به گریه می افتد. دختر نوبالغی که منتظر است و لحظه‌ای که بالاخره تلفن زنگ می‌زند، ناگهان سیل هیجان صورت اندوهناکش را فرا می‌گیرد. مرد بزرگی که با شنیدن خبر شکستی فاحش در کسب و کار، ناگهان رنگش می‌پرد و پدری که وقتی با مخالفت پسرش روبرو می‌شود، ناگهان صورتش مثل سنگ سخت و تیره می‌شود. شخصی که این تغییرات در او صورت می‌گیرد، هنوز همان انسان است. هنوز همان هیکل و قد و قواره و پوست و گوشت و حتی هنوز همان لباس را در بر دارد. پس چه چیز است که در او تغییر می کند؟ و چون تغییر دگرگون شدن از یک حالت به حالت دیگر است، این انسان از چه به چه تغییر می کند؟ این سؤالی بود که برن در اوایل تحقیقاتش در زمینه تحلیل رفتار متقابل از خود پرسید. یک وکیل 35 ساله که در آن دوران برن به معالجهش مشغول بود، به او می گفت: دکتر، من وکیل نیستم. من فقط یه پسر بچه کوچولو هستم. بیرون از کلینیک دکتر روانکاو، آن مرد در واقع یک وکیل موفق و ثروتمند بود. ولی در جلسه های روانکاوی اغلب احساس و رفتار یک پسر بچه را پیدا می کرد. چه بسا طی یک ساعت جلسه ی روانکاوی او در پاسخ سوالات دکتر می پرسید: این سوال از وکیل می کنید یا از پسر بچه؟ هم دکتر و هم وکیل هر دو از موجودیت و ظهور این دو شخصیت در یک فرد در شگفت بودند و با هم درباره این دو موجودیت مجزا به عنوان یک بالغ و یک کودک ساعتها گفتگو می کردند. معالجه به طور کلی بر محور تشخیص و سوا کردن این دو موجودیت از یک دیگر دور می زد. بعدها به مرور یک حالت دیگر نیز جدا از بالغ و کودک ظهور کرد. این موجودیتی بود به نام والد و برآمده از حرکات و رفتاری بود که بیمار از والدینش در بچگی دیده و شنیده بود. تغییراتی که از یک حالت به حالت دیگر در اشخاص صورت می گیرد، از طریق تغییر در طرز رفتار، صورت ظاهر، کلمات و اشارات شخص نمایان می شود. زنی 34 ساله که ناراحتیش بیخوابی و دلشوره دائمی بود، به من مراجعه کرد و گفت: نمی دونم با بچه هم چی کار کنم. به طور فزاینده ای عصبی بود. در همون ساعت اول روانکاوی یا جلسه اول معالجه، ناگهان به گریه افتاد و گفت: شما کاری میکنید که من حال دختر بچه های 3 ساله رو پیدا میکنم. صدایش ضعیف و شکسته و رفتارش نیز مانند دختر بچه ای کوچک بود. از او پرسیدم: چطور شده که احساس میکنی یه دختر بچه 3 ساله هستی؟ و او در جواب گفت: نمیدونم. اما ناگهان انگار احساس بدی دارم و احساس میکنم که تو زندگیم شکست خوردم. گفتم: خب بیا درباره بچه‌ها حرف بزنیم و به طور کلی درباره خانواده. شاید بتونیم چیزی رو در درونت کشف کنیم که باعث این احساس شکست و ناامیدی شده. دقایقی بعد طی همون جلسه ی روانکاوی، صدا و رفتار زن دوباره ناگهان تغییر کرد. او در میان حرفهایش با لحنی قاطع و صورتی جدی گفت: خب مگه پدر و مادرها حق ندارن؟ بچه ها رو باید سر جاشون نشوند. در طی یک ساعت روانکاوی، این مادر به سه حالت کاملا مختلف و جدا از هم تغییر کرد. یکی حالت کودک کوچکی که احساس نومیدی روح او را تسخیر کرده بود. دوم مادری که به حق خود آگاهی داشت و سوم زن بالغی که با دلیل و برهان حرف می زد و مادر سه بچه بود. تجربیات و مطالعات مداوم ثابت کرده است که این سه حالت در تمام اشخاص وجود دارند. درست مثل این است که در هر کدام از ما آن موجود کوچولوی سه ساله مخفی مانده است. همچنین در وجود هر کس یک والد وجود دارد. اینها یعنی کودک و والد به صورت نوارهای ضبط شده در مغز ما از تجربیات واقعی شامل رویدادهای خارجی یعنی اصل وقایع گذشته و رویدادهای داخلی یعنی احساسهای ما حفظ شده اند و عمدترین آنها رویدادهایی هستند که طی 5 ساله اول زندگی اتفاق افتادند. جنبه سومی نیز در هر فرد وجود دارد که از 2 جنبه دیگر متفاوت است و ما 2 جنبه اول را والد و کودک و جنبه سوم را بالغ می نامیم. این جنبه ها یا حالت ها نه نقش روانی بلکه واقعیت هستند. برن می گوید جنبه های والد، بالغ و کودک را نباید با مفهوم های اولیه علم روانکاوی فرویدیسم یعنی فرامن، من و نهاد که در فصل اول به آنها اشاره شد اشتباه کرد، زیرا اینها حالات واقعی هستند. هر جنبه ای با بکار افتادن نوارهای اطلاعات ضبط شده یعنی اطلاعاتی که در گذشته روی آن ضبط شده اند پدید می آید. این اطلاعات حاوی اشخاص واقعی، زمانهای واقعی، تصمیمهای واقعی و احساسهای واقعی هستند. والد شامل انبوه بسیار عظیمی از سوابق رویدادهای خارجی در مغز است که بدون سوال و حتی با زور تقریبا در 5 ساله اول زندگی فرد دریافت می شود. این ضبط ها دوره ای قبل از تولد اجتماعی شخص را شامل می شود. یعنی پیش از آن که کودک خانه را ترک کند و به خاطر ضرورت اجتماعی وارد مدرسه شود. عنوان والد نیز برای این حالت در حقیقت نامی توصیفی است. زیرا بیشتر ضبط های این مجموعه اطلاعات محصول ملاحظات خود طفل از پدر و مادر یا از کسانی هستند که جانشین پدر و مادر بودند. تمام چیزهایی که کودک از پدر و مادرش می‌بیند یا می‌شنود در نوار والد ضبط می‌شود. والد در شخصیت هر فرد وجود دارد، زیرا هر فرد این محرک خارجی را در 5 ساله اول زندگی خود تجربه کرده است. برای هر فرد جنبه والد مخصوص و منحصر به خود اوست، زیرا نوارهای ضبط شده او از تجربه های اولیه زندگی با پدر و مادر خودش برای او مخصوص و منحصر به فرد است. اطلاعات محفوظ در والد مستقیم و بدون حک و اصلاح ضبط شدند. موقعیت بچه کوچک، نیاز حیاتی او به پدر و مادر و عدم توانایی او در فهم و درک معانی در این دوره تصحیح و توضیح را برای او غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر پدر و مادر روابط خصومت آمیز داشتند و اغلب با هم در حال جنگ و دعوا بودند، این حالت نزاع در بچه که برای زنده ماندن خود به آنها احتیاج غریزی دارد با وحشت و ترس ضبط می شود و طفل همواره بیم و خوف آن را دارد که مبادا آنها یکدیگر را نابود کنند. در آن دوران برای بچه به هیچ وجه مقدور نبود که در محفوظات مغز خود این نکته را نیز ضبط کند که در آن ایام به خصوص پدرش فرزن شغل خود را از دست داده بود یا اینکه مادرش چون با وحشت متوجه شده بود که باز آبستن شده است عقل از سرش پریده بود. در جنبه والد شخصیت انسان تمام کدها، اخطارها و قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر خود شنیده یا در رفتار آنها دیده محفوظ است. دامنه این محفوظات به اولین ارتباطات او با پدر و مادر می رسد و بچه در ابتدا معنی این ارتباطات را بدون مفهوم کلمات و فقط از طریق حالات صدا، حالات صورت، بغل کردن یا بغل نکردن و بعدها به مرور وقتی این انسان کوچک قادر به فهم کلمات می شود، از طریق کلمات و دستورات تفهیم و کسب و ضبط می کند. در این مجموعه نوارهای ضبط شده در مغز بچه، هزاران هزار نهایی ضبط شده است که به بچه گفته می شود. همچنین هزاران هزار نکنهایی که مثل بمبارانهای مداوم بر سر او فرو می بارد. و آن حالت دردناک و دهشتبار صورت مادر وقتی که بچه گلدان آنتیک و نازنین خاله خانم را انداخت و شکست، همه ضبط می شوند. از سوی دیگر محبت ها نیز در این نوارها ضبط می شوند. بغل کردن ها، ناز کردن ها، خنده ها و صداهای شیرین ناشی از لذت خوشحالی مادر و صورت مسرور پدری که به بچه ها مباهات می کند، همه در والد ضبط شدند. با توجه به این واقعیت که دستگاه ضبط مغز بچه مدام روشن است، می توانیم به حجم عظیم اطلاعات محفوظ در والد پی ببریم. بعد مرحله اخطارها و هشدارهای دیگر فرا می رسد. پسرم، یادت باشد که بعدها در زندگیت به هر کجای این دنیا که بروی می بینی که مسیحی های متدیست بهترین آدم ها هستند. هرگز دروغ نگو. مردم همیشه آدمها را از روی دوستانشان قضاوت می کنند. اسراف گناه است. بچه خوب همیشه ته بشقابش را پاک می کند. هیچ وقت به حرف مردم اعتماد نکن. به زنها اعتماد نکن. هیچ کاری نمی شود کرد. هرگز به پلیس ها اعتماد نکن. کار هیچ وقت آر نیست. از زیر نردبان رد نشو، شگون ندارد. هر آنچه به خود نمیپسندی با کس مکن ای برادر من. نکته مهم درباره این احکام اولیه، صرف نظر از بدی یا خوبیشان، این است که آنها در آن موقع حقیقت محضند. احکامی هستند که از مرکز اهمیت جهان میآیند، از سرچشمه ایمنی خانواده، از سوی آدمهای بزرگ و ضمناً در موقعیتی گفته میشود که بچه کوچک است و باید از آنها اطاعت کند. اینها مجموعه ای از ضعف‌های دائمی هستند. هیچ کس نمی‌تواند آنها را از مغزش پاک کند. این نوارهای ضبط شده در تمام طول عمر وجود دارند و همیشه آماده شروع و بازنواختنند. این بازنواختن در تمام عمر دارای نفوذی بسیار مقتدر است. اینها نمونه‌هایی از دستورات صادره به شخص هستند. اجباری، امر و نهی کننده، گاهی توأم با اجازه، ولی اغلب محدود کننده که در درون فرد تثبیت می شوند و از اساسی ترین مجموعه اطلاعات برای ادامه حیات او به شمار می آیند. بعد از تولد بچه، چنانچه پدر و مادر طفل او را رها کنند، بچه البته می میرد. بنابراین جنبه والد در شخصیت فرد نیز عامل حیاتی است و در تمام طول عمر شخص، نیروی نجات دهنده او از خطراتی است که بالقوه میتواند منجر به مرگ او شود. در والد هشداری نظیر به چاقو دست نزن ضبط شده است که در کودکی فرمانی سائق آساست. در همان موقع نیز خطر وجود داشت، زیرا از نظر بچه اگر او به چاقو دست میزد مادر بی تردید به باد کتکش میگرفت یا دست کم با صورتی اخمالود و نهی کننده به او مینگریست. مخاطره بزرگتر این بود که امکان داشت او عضوی از بدنش را با چاقو ببرد و از فرط خونریزی بمیرد. مادر ممکن است این را به او گوش زد کند، اما بچه این را نمی فهمد. او اطلاعات کافی برای درک و جذب مخاطره ندارد. بنابراین دستورهای ضبط شده ی پدر و مادر جزء لاینفک احکام زنده ماندن است. هم از نظر بقای جسمانی و هم از نظر بقای اجتماعی. یکی دیگر از مشخصات ضبط شده های والد، خاصیت آن در نشان دادن تناقض است. پدر و مادر اغلب اینطور میگویند ولی خودشان طور دیگری عمل میکنند. میگویند دروغ نگو ولی خودشان دروغ میگویند. به بچه هایشان میگویند سیگار کشیدن بد است و برای سلامتی مضر است ولی خودشان مینشینند و راه میروند و سیگار میکشند. بچه ها را به داشتن ایمان و اجرای مبانی مذهبی هشدار میدهند، اما خودشان به این مبانی پایبند نیستند. کودک حق ندارد درباره این تناقضات از پدر و مادر بازخواست یا حتی سوال بکند. بنابراین مخشوش می شود. و از آنجا که این رشته اطلاعات والد موجبات اختشاش فکری و ترس او می شود، او گاهی غریزتاً برای دفاع از خود دستگاه ضبط را خاموش می کند و به حرفهای آنها گوش نمی دهد و نگاهشان نمی کند. به طور کلی، جنبه والد به عنوان محفوظاتی از رفتار پدر و مادر در ارتباط با طفل قلمداد می شود. می توان اطلاعات ضبط شده والد را با محتوای یک نوار استریوفونیک مقایسه کرد. در نوار استریو دو رشته یا ترک صدا یک جا ضبط شده است. چنانچه این دو صدا با هم و هماهنگ نواخته شود، قاعدتاً آهنگی موزون و زیبا تولید می شود. اگر هماهنگ نباشند، صدای تولید شده اثر ناموزون و بدی خواهد داشت، به طوری که شخص دستگاه را خاموش می کند و کنار می گذارد و کمتر به آن گوش می دهد، یا هرگز گوش نمی کند. این همانند وضعیتی است که در والد با محتوای ناجور و ناموزون ضبط شود. در این موارد است که جنبه والد به کنار زده می شود یا در نهایت در یک جا مسدود می شود. مادر ممکن است بد و پدر ممکن است خوب باشد یا برعکس. در چنین صورتی پدیده والد روی هم رفته ناجور و ضعیف و شکسته است. آن مقدار از اطلاعات ناجور و ناموزون والد در سالهای بعد عاملی مثبت و نیرومند در شخصیت و زندگی فرد نخواهد بود. طریقه دیگری که میتوان این حالت والد ناجور را با آن مقایسه کرد، قاعده جبری مثبت در منفی است. مثبت در منفی همیشه منفی است. این که مقدار مثبت چقدر بزرگ و مقدار منفی چقدر کوچک است مهم نیست. در هر حال نتیجه جبری آن همیشه منفی است. یعنی یک والد ضعیف و شکسته که نتیجه آن در تمام زندگی عدم اطمینان و ناسازگاری و نومیدی است. بیشتر اطلاعات والد در زندگی روزمره به صورت چطور باید ظاهر می شود. چطور باید ناخن گرفت؟ چطور باید رخت خواب را مرتب کرد؟ چطور باید سوپ خورد؟ چطور باید تشکر کرد؟ چطور باید دست داد؟ چطور باید وانمود کرد که کسی خانه نیست؟ چطور باید بساط سنتی شب عید را مرتب کرد؟ عامل چطور باید؟ شامل حجم بسیار عمده‌ای از اطلاعات والد است که اغلب از راه شنیدن و نگاه کردن پدر و مادر کسب می‌شود. این اطلاعات عمدتاً مفیدند، زیرا این امکان و استعداد را به فرد می‌دهند که بتواند روی پای خودش بایستد. بعدها که جنبه بالغ در شخصیت او مهارت کافی کسب کرد تا بتواند اطلاعات والد را تجزیه و تحلیل کند، شخص ممکن است بعضی از این راه‌های اولیه و چطور بایدها را تا حدی تغییر بدهد و آنها را مناسب و مطابق با تغییرات واقعیت‌های زندگی تازه دستکاری کند. اشخاصی که یادگیری‌های اولیه‌شان با فشارهای زیاد توأم بوده، ممکن است بعدها برای همیشه و با لجاجت به همان روش‌های اولیه درآویزند و تا سال‌ها پس از اینکه آن روش‌ها قدیمی و منسوخ شدند، آنها را رها نکنند. به یک عادت اجباری بچسبند که یا این راه یا هیچ. مادر یک دختر 16-17 ساله پند مادرانه زیر را تعریف می کرد که مدتها رویه خانداری او را تحت شعاع قرار داده بود. مادرش به وی گفته بود هرگز نباید کلاه را روی میز یا کت را روی رخت خواب بگذاری. بنابراین او سراسر زندگیش هیچ وقت کلاهی را روی میز یا کتی را روی تخت خواب نگذاشته بود. اگر گاهی فراموش می‌کرد یا یکی از بچه‌های خودش چنین کاری می‌کردند، عکس‌العمل او به قدری شدید بود که با توجهات معمولی به نظافت و انضباط در خانه مغایرت غیرعادی داشت. سرانجام پس از ده‌ها سال زندگی با این قانون هرگز بررسی نشده، یک روز مادر از مادر بزرگ که حالا در سنین 80 سالگیش بود پرسید: مادر، شما چرا هیچ وقت کلاهی روی میز یا کتی روی تخت خوابتون نمیذارید؟ مادر بزرگ جواب داد که وقتی او خودش بچه کوچکی بود، مادرش یک روز به او هشدار داده بود که بعضی از بچه های همسایه میکروب دارند و هرگز نباید کلاه آنها را روی میز یا کت آنها را روی تخت خواب گذاشت. این عیبی نداشت. ضرورت و اصرار آن دستور اولیه هم قابل فهم بود. با در نظر گرفتن کشفیات پنفیلد، اکنون فهمیده می شود که چرا ضبط‌های گذشته با همان ضرورت و اصرار بازنواخته می شوند. تأثیرهای دیگری هم هستند که ظریفانه تر و پوشیده ترند. زن جوانی که در خانه خود دارای انواع وسایل مدرن زندگی بود، از خریدن یک دستگاه کوچک زباله خردکن برای ظرفشویی آشپزخانه اکراه داشت. شوهرش پیوسته او را تشویق می‌کرد که یکی از انواع مختلف دستگاه زباله خردکن را بخرد، زیرا در کارهای شستشوی آشپزخانه بسیار مفید بود. زن جوان حرف‌ها و تشویق‌های شوهرش را می‌پذیرفت، ولی هر بار به بهانه‌ای از خریدن آن دستگاه سر باز می‌زد. بالاخره شوهر تصمیم گرفت دلیل خودداری او را بفهمد. پس از مدت‌ها یک روز که درباره خاطرات و گذشته‌های زن جوان حرف می‌زدند، معلوم شد که موضوع آشغال آشپزخانه در زندگی گذشته زن جوان بی تأثیر نبوده است. کودکی زن در سال‌های 1930 یعنی سال‌های فقر و بحران اقتصادی آمریکا گذشته بود و در خانه آنها معمولاً آشغال‌های سفره و تهمانده غذا را به دقت جمع می‌کردند و به خوکی که در خانه بود و برای ایام کریسمس نگه می‌داشتند می‌دادند. حتی ظرف‌ها را نیز بی صابون می‌شستند و اندک آب چرب ته بشقاب‌های غذا را به خورده خوک می‌دادند. در بچگی زن جوان دیده بود و شنیده بود و احساس کرده بود که آشغال آشپزخانه چیز مهمی است و حال که زن کامل و مرفهی شده بود نمی توانست خود را به خریدن دستگاه زباله خردکن راضی کند. البته بعدها خانم یک دستگاه خرید و آنها با خوبی و خوشی زندگی کردند. با استنباط این واقعیت که چگونه هزاران هزار قوانین ساده از این قبیل در مغز هر انسان کوچک در حال رشد ضبط می شود، به تحصیل انبوه عظیم اطلاعاتی می پردازیم که در جنبه والد ضبط شده است. بیشتر این فرمانها و هشدارها معمولاً در چارچوب کلماتی چون هرگز، هیچ وقت، همیشه و یادت باشد محصورند. این قوانین همچنین اغلب منشأ عادات قهری و جبری و نقص‌ها و زیاده روی‌هایی می‌شوند که بعدها در رفتار متقابل اشخاص مختلف ظهور می‌کنند. این سوال که آیا اطلاعات ضبط شده در والد مفید است یا بر شخصیت فرد سنگینی می‌کند، بستگی به همین دارد که آثار آن چگونه در زندگی کنونی مشاهده می‌شوند. به عبارت دیگر بستگی به آن دارد که جنبه بالغ شخصیت آن آثار را بپذیرد، تصحیح کند یا رد کند و این جنبه است که در ادامه این فصل آن را بررسی می‌کنیم. به جز پدر و مادر اصلی، منابع دیگری نیز برای کسب اطلاعات والد وجود دارند. بچه 3 ساله‌ای که هر روز ساعت‌های متمادی جلوی تلویزیون می‌نشیند، هر چه که می‌بیند و می‌شنود ضبط می‌کند. برنامه‌هایی که او تماشا می‌کند درست مانند رفتار پدر و مادر، برنامه‌های آموزنده و القا کننده مفهوم یاد داده شده زندگی می‌شوند. اگر او برنامه‌هایی که شامل خشونت و خونریزی است را تماشا کند، به عقیده من خشونت و خونریزی را در والد خود ضبط می‌کند. به خود می‌گوید: آره همینطوره، زندگی همینه. اگر پدر و مادر تلویزیون را خاموش نکنند یا کانال را تغییر ندهند و خودشان نیز از آن لذت ببرند، بچه البته نتیجه مضاعف خواهد گرفت، هم از تلویزیون و هم از پدر و مادر، و متعاقباً برای خشونت و خونریزی اجازه و تشویق مضاعف خواهد یافت. انسان کوچک به مرور برای خود دلایلی جمع‌آوری می‌کند که بتواند مثل جان وین همه را با 7 تیر از پای درآورد و بخواهد که همیشه هر قضیه ای با تیراندازی و خونریزی حل و فصل شود. مرد غریبه‌ای که با فلان زن سر و سری دارد نیز بالاخره همتای خود را در زندگی واقعی کودک خردسال پیدا خواهد کرد. بیشتر تجربیاتی هم که او از مشاهده کردن و شنیدن سایر قوم و خویش‌ها یا دیگران می‌بیند در والد ضبط می‌شود. هر گونه موقعیت و وضعیت خارجی که انسان کوچولو خود را با آن مواجه ببیند و این آزادی و اجازه را نداشته باشد که درباره آن سوال کند یا خود نتواند آن را بررسی نماید، اطلاعاتی تولید می کند که در والد ضبط و ذخیره خواهد شد. نوع دیگری از تجربیات خارجی هستند که در والد ضبط نمی شوند و در ادامه هنگام تشریح جنبه بالغ آنها را بررسی خواهیم کرد. کودک همزمان با ضبط اطلاعات رویدادهای خارجی در آنچه که ما آن را والد نامیدیم، ضبط دیگری نیز صورت می‌گیرد و آن ضبط رویدادهای درونی یا به عبارت دیگر پاسخ یا عکس‌العمل انسان کوچک یا احساس او نسبت به آن چیزهایی است که می‌بیند و می‌شنود. در این رهگذر لازم است که مجدداً ملاحظات دکتر پنفیلد را به یاد بیاوریم. در این باره او چنین می‌گوید: بیمار همان هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بود دوباره احساس می‌کند و آگاهانه می‌تواند تعبیر درست یا غلطی را که از آن موقعیت داشت دوباره به یاد بیاورد. بنابراین در مغز انسان خاطره‌هایی که بر اثر تحریک به یاد می‌آیند فقط پدیده‌های تصویری یا صوتی مانند یک تصویر یا یک نوار صوتی از رویدادهای گذشته نیستند، بلکه این خاطره‌ها تولید مجددی است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی دید و شنید و احساس کرد و فهمید. همین واحد از مجموعه اطلاعات دیدن، شنیدن، احساس کردن و فهمیدن است که ما آن را به عنوان جنبه کودک تعریف می‌کنیم. از آنجا که انسان کوچک در دوره بحرانی زندگی اولیه خود فاقد قاعده بیان است، بنابراین بیشتر عکس‌العمل‌های او به صورت احساس ضبط می شود. باید موقعیت او را در این سالهای اولیه دقیقاً در نظر گرفت. او کوچک است، وابسته است، دست و پا چلفتی است و قوه بیان هم ندارد که با آن معنی و مفهومی بنا کند. به گفته امرسون، ما باید بدانیم که چگونه معنی یک روی ترش را حدس بزنیم. کودک این را نمی داند. روی ترشی که به طرف او برگردانده می شود، فقط می تواند در او احساس دیگری تولید کند که زخمه دیگری باشد و به مخزن اطلاعات منفی او درباره خودش بیفزاید. تقصیر من است. باز هم تقصیر من است. همیشه تقصیر من است. همیشه. تمامی ندارد. در این دوران ناتوانی و عجز، از کودک توقعات زیاد و سازش ناپذیری هم داریم. از یک طرف به طوری که ضبط‌های ژنتیک ثابت کرده است، او باید اضطراراً گهگاه و بی‌موقع احتیاجات طبیعی خود را برآورد. باید حرکت کند، باید اکتشاف کند، بفهمد، بشکند، سر و صدا کند، احساسهای خود را نشان دهد و تمام لذتهای حرکت کردن و کشف کردن را تجربه کند. و از طرف دیگر به طور مداوم عمدتاً از طرف پدر و مادر از او خواسته می شود که این لذتها و رضایتمندی اساسی را به خاطر رضایت پدر و مادر و به خاطر اینکه دوستش داشته باشند کنار بگذارد و عاقل باشد. موضوع رضایت و دوست داشتن پدر و مادر که مدام ظهور می کند و غیب می شود و آن مفهوم عجیب عاقل بودن در نظر بچه که هنوز ذره ای از روابط علت و معلولی و عقل را نمی فهمد از جمله اسرار عجیب و غیر قابل فهم است. نتیجه جنبی و تسخیر کننده این مراحل این ادب کردن های بیهوده و خسته کننده ایجاد احساس های منفی در کودک است. بر پایه این احساس‌های منفی، انسان کوچک در سال‌های اولیه زندگیش به این نتیجه می‌رسد که من خوب نیستم. ما این برچسب همه جانبه و تخمینی را که بچه خود به خود احساس می‌کند، وضعیت غیر خوب یا کودکی که خوب نیست می‌نامیم. این نتیجه‌گیری‌ها و تجربیات مداوم، این احساس‌های ناشاد که در پی هم می‌آیند و یکدیگر را تأیید و تثبیت می‌کنند نیز در مغز بچه به طور دائم ضبط می‌شوند و پاک شدنی نیستند. این ضبط‌های دائمی در مغز رسوبات طبیعی ناشی از بچه بودن است. هر بچه ای، حتی بچه والدینی که به اصطلاح مهربان، با محبت و خیرخواه و فهمیدند. این احساس غیر خوب خاصیت کودکی است و به مقاصد و افکار پدر و مادر که خود این مسئله را به وجود می آورند مربوط نیست. این مطلب در فصل آینده تحت عنوان وضعیت‌های زندگی به تفصیل بحث خواهد شد. مثال گویایی از این مشکل نکته است که دختر 7 ساله من یک روز سر صبحانه بیان کرد. پدر، حالا که من یه پدر خوب و یه مادر خوب دارم، چرا خودم احساس میکنم که خوب نیستم؟ وقتی کودک از پدر و مادر خوب بار احساس غیر خوب را بر روح خود تحمل میکند، می توانیم بار هولناک کودکانی را که پدر و مادرشان گناه غفلت و بدرفتاری و خشونت ظالمانه را مرتکب می شوند تصور کنیم. همانند جنبه والد، کودک نیز حالتی است که شخص می تواند در هر موقع از رفتار جاری خود به آن انتقال یابد. خیلی چیزها امروز هست که می تواند اتفاق بیفتد و همان حال و احساس کودکی را در ما دوباره ایجاد کند و همان احساسهایی را که آن موقع داشتیم در ما زنده سازد. چه بسا ما خود را در برابر یک دوراهی دشوار یا وضعیتی بغرنج می‌بینیم، خواه واقعی و خواه ساخته ی خیال خودمان. این گونه وضعیت‌ها به تفسیر ما کودک را به قلاب می‌اندازد و موجب باز نواختن احساس بیهودگی، ناراحتی و مطرود شدگی کهنه‌ای می‌شود که شکل جدید همان احساس‌های اصلی بچگی است. بنابراین وقتی شخص در چنگ احساسات مختلف گرفتار است، ما آن را حالت غلبه کردن کودک بر شخص می‌نامیم. وقتی عصبانیت بر قوه عقل و برهان کسی غلبه می‌کند، می‌گوییم وضعیت کودک بر او مستولی شده است. البته طرف تابناکی هم وجود دارد. در کودک ذخایر فراوانی از اطلاعات مثبت هم هست. در کودک است که قوه خلاقه، حس کنجکاوی، شوق جستجو و فهمیدن، اشتیاق لمس کردن و حس کردن و تجربه کردن و همچنین ضبط‌های باشکوه اولین احساس‌ها و اولین کشف‌ها و اولین‌های بسیار نهفته است. در کودک هزاران هزار لحظه آها فهمیدم، اولین های زندگی، اولین مکیدن محکم نوک پستان مادر، اولین نوازش پیشی کوچولو، اولین دفعه که کلید چراغ برق را زد و لامپ روشن شد و غیره و غیره ضبط شده است. احساس های این لحظه های شادی نیز ضبط شده و مانده اند. در کنار ضبط های متعدد غیر خوب ها، طرف مقابلشان هم ضبط شده است. جنبیدن موزون گهواره به دست مادر، لمس کردن و بوییدن پتویی که طفل دوست داشته، احساس طعم شیرین جایزه هایی که چون بچه خوبی بوده می گرفته و سایر لحظه های خوش نیز امروز برای بازنواختن آماده است. این طرف خوب قضیه است. کودک خوشحال، پسر بچه بیخیالی که دنبال پروانه ها می دوید، دختر بچه کوچکی که شکلات دور لبهایش ماسیده بود. این طرف خوب هم در رفتار امروز ظهور می کند. اما با همه اینها، توجه دقیق تر به رفتار متقابل و روحیات بچه ها و به رفتار و روحیات خودمان به عنوان انسان های کامل، اینطور نشان می دهد که کفه ترازو به طرف احساس های غیر خوب سنگینی می کند. بدین دلیل معتقدیم که منصفانه می توان تخمین زد که درون هر کس یک جنبه کودک که احساس می کند من خوب نیستم نهفته است. اغلب از من پرسیدند که چه موقع والد و کودک از ضبط کردن باز می ایستند. آیا ضبط های والد و کودک فقط شامل تجربیات 5 ساله ی اول زندگی است؟ به عقیده من، تا روزی که بچه خانه را به سوی مدرسه و اولین تجربه اجتماعی مستقل خود ترک می کند، در معرض تقریباً کلیه ی انواع ممکن تجربه طرز فکر و پند و هشدار پدر و مادر قرار دارد. بنابراین بعد از این تاریخ، داشتن هر گونه ارتباط بیشتر با پدر و مادر، اساساً تأیید و تقویت همان چیزهایی است که تا کنون ضبط شدند. و این واقعیت که او از این به بعد شروع می کند که والد خود را روی دیگران به کار ببرد، خود تأثیری تقویت کننده است. چون به گفته ی ارسطو، آنچه ابراز می شود، اثرش در شخص عمیق‌تر می گردد. و در مورد ضبط‌های بعدی یا بیشتر، در کودک، پس از این دوره، مشکل بتوان تصور کرد که احساس و عاطفه دیگری وجود داشته باشد که کودک قبل از سن 5 سالگی تجربه نکرده باشد. این با بیشتر نظریه‌های روانکاوی مطابقت دارد و به نظر من نیز با تجربیاتی که طی سالیان داشتم درست است. حال اگر ما از دوران کودکی خود با یک رشته تجربیاتی بیرون می آییم که روزی در مغز ما به طور دائمی و پاک نشدنی به صورت والد و کودک ضبط شده اند، چه امیدی برای تغییر هست؟ چگونه می توانیم از قلاب گذشته ها رهایی یابیم؟ بالغ از حدود 10 ماهگی پدیده شگفت‌انگیزی در کودک به کار می پردازد. تا آن تاریخ زندگی نوزاد جز کارهای عاجزانه، غریزی، بیفکر و بیتحرک چیزی نیست. در او کودک و والد هست. اما آنچه در او نیست، توانایی آن است که خودش کاری بکند و حرکات خود را از روی فکر انتخاب کند یا بتواند اطرافیان محیط خود را بسنجد. او هیچ گونه قدرت خود راه نمایی کردن یا قدرت حرکت برای کشف و رویارویی با زندگی را نداشته است. تا کنون فقط به سادگی آنچه را که پیش آمده قبول کرده است. اما در 10 ماهگی او خودش تجربه از جا حرکت کردن را آغاز می کند. می تواند اشیاء اطراف خود را بسنجد و به تحرک بپردازد و خود را از زندان سکون خلاص کند. حقیقت این است که پیش از این در 7-8 ماهگی نوزاد ممکن بود گریه کند تا او را که مثلا دمرو شده بود بلند کنند یا بغل کنند. در آن موقع او احتیاج به کمک داشت و نمی توانست خودش از جا بلند شود. در 10 ماهگی او نه فقط می تواند تحرک داشته باشد، بلکه می تواند به وارسی و کنجکاوی درباره اسباب بازی ها و چیزهای دیگر بپردازد. بنابر تحقیقات آرنولد گسل و فرانسیس ایلگ، کودک در 10 ماهگی این گونه است. با فنجان خالی بازی می کند و وانمود می کند که دارد چیز می خورد. اشیاء را بر می دارد و به دهان می برد و می جود. از حرکات و کارهای تحرک‌آور بسیار لذت می برد. می نشیند و در حال بازی به جلو خم می شود. شیئی را بر می دارد و دوباره صاف می نشیند. یک اسباب بازی را بر می دارد و دیگری را با لگد می زند. از حالت نشستن به حالت 4 دست و پا در می آید. دنبال چیزی می رود و با کنجکاوی دیگر بار بلند می شود و می نشیند. گشت زدن را شروع کرده است. بازی اجتماعی مورد علاقه‌اش در این زمان دالی موشه، لب بازی و تاتی تاتی است. دخترها در این سن محجوب بودن خود را با خم کردن سر به یک طرف و لبخند زدن نشان می دهند. کودک 10 ماهه متوجه می شود که می تواند کارهایی را با آگاهی و فکر خودش انجام دهد و این حالت خود واقع بینی شروع جنبه بالغ شخصیت است. جمع‌آوری اطلاعات بالغ در نتیجه این توانایی کودک است که او اکنون می تواند برای خود فرق چیزهای زندگی را در ارتباط با آنچه به او یاد داده بودند، یعنی مفهوم یاد داده شده زندگی یا والد، و آنچه خودش احساس کرده است، یعنی مفهوم احساس شده زندگی یا کودک، تشخیص دهد. بالغ در خود یک جنبه زندگی را مانند کامپیوتر بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات و به جریان انداختن این اطلاعات آغاز می کند و کم کم توسعه می دهد. قدرت تحرکی که به بالغ جان می دهد در دوره های آینده زندگی، هنگامی که شخص ناراحتی و مشکلی در پیش دارد، اطمینان بخش می شود. شخص برای اینکه فکرش باز شود، می رود بیرون و قدم می زند. قدم زدن تسکینی برای تشویش و نگرانی است. در جایی ضبط شده که حرکت خوب است، دارای خاصیت دور کننده است و کمک می کند که مسئله را با وضوح بیشتر دید. بالغ در سالهای اولیه زندگی بسیار شکننده و آزمایشی است و به آسانی مغلوب فرمانهای والد و یا اسیر ترسهای کودک می شود. مادر درباره لیوان پای بلند کریستال به بچه می گوید نه نه به اون دست نزن. بچه احتمالاً دستش را پس می کشد و احیاناً گریه می کند. اما در اولین فرصت او به هر حال به آنچه دست می زند تا ببیند موضوع از چه قرار است. در بیشتر افراد جنبه بالغ علی‌رغم موانعی که پیش می آید به رشد خود ادامه می دهد و تا حدودی هر چه سن پیش می رود بالغ مؤثرتر کار می کند. بالغ اصولاً کارش این است که تکه های متحرک را تبدیل به اطلاعات کند و این اطلاعات را بر اساس تجربیات قبلی به جریان اندازد و بایگانی کند. این جنبه با والد فرق دارد. از این جهت که والد به طور تقلیدگونه ای قضاوت کننده است و عملاً از مایه ها و معیارهای آریت گرفته شده از گذشته عمل می کند. بالغ با کودک نیز فرق دارد. بدین گونه که کودک ناگهانی و بیدلیل و برهان عمل می کند و اصولاً تابع احساسات است. از طریق بالغ است که انسان کوچک کم کم می تواند فرق بین زندگی را آن گونه که به او یاد داده و نشان داده بودند یعنی والد و آن گونه که خودش آن را احساس کرده است یعنی کودک و بالاخره آن گونه که خودش کشف و استنباط کرده است یعنی بالغ متوجه شود. بالغ یک کامپیوتر برای به جریان انداختن و پردازش اطلاعات است. بنابر اطلاعاتی که از سه منبع به او داده شده محاسبه می کند و تصمیم می گیرد. از طریق والد، از طریق کودک و از طریق اطلاعاتی که خود بالغ به دست آورده و مدام به دست می آورد. یکی از وظایف مهم بالغ آن است که اطلاعات به دست آمده از والد را بررسی کند و ببیند آیا این اطلاعات همچنان معتبر و قابل استفاده هست یا قدیمی شده و باید رد شود. دیگر اینکه اطلاعات کودک را هم وارسی کند و تصمیم بگیرد که آیا آن احساسها امروز مناسبند یا قدیمی و بیهوده شدند. هدف کنار گذاردن یا حس والد و کودک نیست، بلکه آزاد بودن برای بررسی اطلاعات آنهاست. بالغ حتی ممکن است در سنین پایین نیز اقدام به بررسی و امتحان کردن اطلاعات والد بکند. و از اینجاست که ساخت شخصیت‌ها قوام می‌گیرد. نوجوانی می‌تواند احساس ایمنی کند که در قضاوت بالغ او اطلاعات والد معتبر و صحیح باشد. به من راست گفتند. پسر بچه‌ای که سگ دلخواهش زیر ماشین می‌رود به خودش می‌گوید با من راست می‌گفت. ماشین توی خیابون خطرناکه. دختر بچه‌ای که تازه یاد گرفته است خودش به توالت برود به این نتیجه می رسد که راسته که آدم اگه شلوارش خشک باشه احساس پاکی و خوبی می کنه. اگر دستورات پدر و مادر همیشه بر اساس حقیقت و واقعیت باشد، بچه نیز توسط بالغ خود به تدریج دارای مناعت طبع می شود و حس کامل بودن خواهد کرد. آنچه او محک زده و قبول کرده همیشه برایش معتبر خواهد ماند. اطلاعاتی که او از طریق امتحان و تجربه کسب کرده تبدیل به چیزهای دائمی می شود که او می تواند همیشه به آنها اعتماد داشته باشد. آنچه او استنباط می کند و می فهمد به کمک آنچه به او یاد داده بودند تقویت و تثبیت می شود. در اینجا باید تأکید کرد که محک تأیید بر اطلاعات والد به وسیله بالغ ضبط‌های غیر خوب در کودک را که در ابتدا به او اعمال شده بود پاک نمی کند. مادر معتقد است که بهترین راه برای اینکه به پسر 3 سالش یاد بدهد که بازی کردن در وسط خیابان خطرناک است این است که وقتی این کار را کرد کتکش بزند. عکس عمل بچه از کتک البته ترس و خشم و احساس ناراحتی است، بدون اینکه به این حقیقت توجه کند که مادر او را دوست دارد و برای حفظ جان اوست که این عمل را انجام می دهد. به هر حال این ترس و خشم و احساس ناراحتی ضبط می شود. بعدها وقتی کودک فهمید که مادرش حق داشته و راست می گفته، تجربه آن احساس پاک نمی شود. ولی استنباط این که چگونه موقعیت اصلی بچگی احساسهای خوب نیستم متعددی از این نوع تولید نموده، می تواند آن بچه را امروز از بازنواختن آن ضبط‌ها رهایی بخشد. ما نمی توانیم احساس ضبط شده را پاک کنیم، ولی می توانیم اگر خواستیم کلید را بزنیم و آنها را موقتاً متوقف کنیم. همان گونه که بالغ اطلاعات ضبط شده در والد را بررسی و به اصطلاح مطابق مد روز می کند تا تصمیم بگیرد که کدام معتبر و کدام غیر معتبر است، اطلاعات کودک را نیز بررسی می کند تا معلوم شود کدام احساس را امروز می تواند با اطمینان خاطر به کار ببرد. در اجتماعات امروز نامناسب نیست اگر زنی در مجلس عقد و عروسی دخترش گریه کند. اما نامتعارف این است که چون سکه‌ای از دستش در سوراخ فاضلاب به خیابان افتاده، به ایستد و شیون کند. گریه و شیون هر دو از عوارض احساسهای کودک هستند. اما بالغ بروز احساسهای خود را فقط در جای مناسب بی اشکال می داند. یکی دیگر از وظایف بالغ، ارزیابی احتمالات است. این کار در سنین کودکی رشد آهسته‌ای دارد و در حقیقت در بسیاری از افراد در تمام عمر رشد زیادی نمی کند. چه بسا بچه با لحظه های نامطبوعی مواجه می شود که ضمن آن باید به زور یکی از دو شق را انتخاب کند. مانند این وضعیت که یا باید اسفناجت را تا ته بخوری یا از بستنی خبری نیست، که این به بچه شوق زیادی برای بررسی احتمالات نمی دهد. احتمالات بررسی نشده می توانند علائم زیر بنای نهفته بسیاری از رفتارها و اعمال ناموفق ما باشند. ظرفیت تخمین احتمالات شخص ممکن است با کوشش‌های آگاهانه افزایش یابد. همانند عضوی که با تمرین نیرومند می شود، جنبه بالغ نیز می تواند از طریق تمرین و به کار بردن، رشد و توسعه قابل ملاحظه پیدا کند. اگر بالغ از احتمال وقوع مشکلی در آینده هوشیار باشد، از طریق ارزیابی احتمالات می تواند راه حلی نیز برای آن مشکل اگر و هر وقت فرا رسید بیندیشد. اگر سه دایره فرض کنیم که کودک در یک دایره، بالغ در یک دایره و والد در یک دایره قرار بگیرند، کنار هم قرار گرفتن این دایره ها به صورتی که مرز آنها کاملا مشخص باشد نشان دهنده ی عمل کرده درست این سه وضعیت است. اما تحت فشار زیاد بالغ ممکن است آسیب ببیند تا آنجا که اجازه دهد احساسات نامناسب بر او مستولی شوند. حد و مرز بین والد و بالغ و کودک بسیار شکننده است. تا آنجا که گهگاه اصلا حد و مرزی مشخص نیست و شخص را آسیب پذیر و مستعد دریافت علائمی می نماید که ممکن است وضعیت‌های احساس عجز و وابستگی بچه را در او دوباره زنده کند. بالغ گاهی آنچنان با سیل علائم خبرهای بد غرق می شود که ناگهان فقط به صورت تماشاچی رفتار و حرکات خود در می آید. در چنین موقعیتی شخص ممکن است بگوید می دونستم کاری که داشتم می کردم غلطه، اما نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم. عملها و اکسل عملهای غیر واقعی، غیر منطقی و به اصطلاح غیر بالغ در افرادی که گفته می شود مبتلا به بیماری ضربه عصبی هستند دیده می شود. علائم خبرهای بد در آن واحد به والد و کودک و بالغ یک جا ضربه می زند. اکسل عمل کودک همان احساس قدیمی اوست. احساس این که تقصیر من است. احساس این که من خوب نیستم. این ممکن است در شخص انواع مختلف پدیده‌های سرخوردگی ایجاد کند. شخص ممکن است باز خود را کوچک و عاجز و وابسته احساس کند. یکی از بدوی‌ترین این پدیده‌ها جلوگیری از فکر است. و یکی از جاهایی که این پدیده دیده می‌شود، بیمارستان‌هاست که در آنها روش درهای بسته را به کار می‌برند. وقتی در بروی بیمار جدید بسته می شود، عزلت‌گیری او سریع‌تر و بارزتر می شود. به این دلیل است که من با معالجه بیمارانی که تحت توجه پدر و مادر یا خویشاوندان هستند، موافق نیستم. توجه زیاد به کودک عاجز در شخص، مرحله ترمیم و بازسازی بالغ را برای انجام وظایف اجرایی خود به تعویق می اندازد. یک بیمارستان ایدئال در حقیقت می تواند یک موتل با محل سرگرمی برای کودک و در مجاورت کلینیک و ساختمانهایی باشد که در آنها وسایل پرورش و خودکفایی بالغ، طرح‌ریزی و تعبیه شده باشد. در اینجا پرستاران یونیفرم نمی پوشند و مثل پدر و مادر با بیماران رفتار نمی کنند. بلکه با لباس‌های معمولی و با بکار بردن فنون آموزش‌های حرفه خود به بیماران کمک می‌کنند تا هر شخصی یاد بگیرد که هویت والد، کودک و بالغ درون خود را درک کند. در گروه‌های معالجاتی ما، هر کس از واژه مصطلح و رایجی نظیر چرا بالغت را به کار نمی‌اندازی استفاده می‌کند. این در موقعی گفته می‌شود که طرف مخاطب ظاهراً احساساتی شده باشد. یا ممکن است پرسیده شود رفتار اصلی چه بود؟ معنای این پرسش آن است که به بالغ خود رجوع کن و شباهت بین علائم کنونی را که موجب گرفتاری کنونی شده با تجربه مشابهی که در کودکی موجب ضبط چنین گرفتاری شده بود تجزیه و تحلیل کن. کار مداوم بالغ شامل بررسی اطلاعات قدیمی، اعتبار دادن یا اعتبار ندادن و بالاخره دوباره بایگانی کردن آنها برای استفاده در آینده است. اگر این کار به خوبی و نرمی پیش برود و تقریباً هیچ تضادی بین آنچه که به او یاد داده بودند و آنچه واقعیت است وجود نداشته باشد، کامپیوتر وضعش خوب و آماده برای کارهای مهم است. از همه مهمتر، کار خلاق است. نیروی خلاق از حس کنجکاوی کودک زاده می شود که البته در بالغ نیز هست. کودک جنبه خواستن را مهیا می کند و بالغ جنبه توانستن را. لازمه اساسی خلاقیت زمان کامپیوتری است. اگر کامپیوتر تلمباری از کارهای قدیمی باشد، وقت زیادی برای کار تازه نخواهد ماند. نکته دیگری نیز کمک می کند. بیشتر کارهای روزمره ما و رفتار و اعمال ما خود به خودی است و کامپیوتر به طرز خودکار عمل می کند. برای مثال هنگام رانندگی جلوی چراغ قرمز خود به خود توقف می کنیم و برای این تصمیم مغز خود را برای تحقیق و پیگیری در جزئیات آیین‌نامه راهنمایی و مقررات ترافیک و جریمه و خطرات و آمار مرگ و میر حوادث رانندگی به کار نمی اندازیم. اگر قرار بود برای هر تصمیم از آغاز شروع کنیم یا بدون استفاده از اطلاعاتی که از پدر و مادرمان دریافت کرده بودیم کار کنیم، کامپیوتر مغز دیگر زمانی برای مرحله خلاقه نداشت. ادعی خود را متقاعد کردند که بچه‌ای که با انضباط و دیسیپلین سخت بزرگ نشده باشد و جلویش را با مقررات خشک نگرفته باشند، نسبت به بچه‌ای که پدر و مادرش او را با انضباط و مقررات بارآورده اند، دارای قوه خلاقه بیشتری است. من گمان نمی‌کنم این نکته درست باشد. نوجوانی که اوقات خود را بیهوده صرف تصمیم گیری های باطل که اغلب برای آنها اطلاعات کافی هم ندارد به هدر ندهد، وقت بیشتری برای خلاقیت دارد. برای تحقیق، کشف، باز کردن، پیاده کردن و دوباره سوار کردن اسباب بازی هایش. پسر بچه‌ای که می‌خواهد از خانه بیرون برود و آدم برفی درست کند، اگر وقتش را به خاطر پوشیدن جوراب پشمی بلند صرف بگو مگو با مادرش بکند، وقت کمتری برای کار خود خواهد داشت. بچه‌ای که آنقدر بی‌انضباط است که اجازه دارد با زغال روی دیوار خانه نقاشی کند یا چیز بنویسد، وقتی این کار را روی دیوار همسایه بد اونق کرد، باید حاضر باشد که احتمالاً مکافات دردناکش را هم پس بدهد. نتایج دردناک احساسات خوب تولید نمی کنند. نتایج دردناکی هم هستند که وقت بسیار بیشتری می گیرند. مثل خوابیدن توی مریضخانه پس از یک حادثه اتومبیل که منشأ واقعی آن بی‌دقتی محض است. زمان کامپیوتری انسان محدود است. کارهای زد و نقیض مغز را به مصرف زیاد و غیر ضروری وامی دارد. یک عامل وقت گیرنده بسیار جدی موقعی است که اطلاعاتی که والد به عنوان حقیقت ضبط کرده است به نظر بالغ درست در نیاید. نوجوانی که همواره و به طور مرتب متوجه می شود که قسمت اعظم آنچه که ضبط‌های والد او بوده با واقعیت تطبیق می کند، دارای شخصیتی راحت و لذا دارای وقت و نیروی خلاق بیشتری است. در نتیجه او می تواند این اطلاعات را فوری با برچسب معتبر دوباره در خود بایگانی کند. به آن اعتماد داشته باشد، دیگر به آن نیندیشد و به کارهای دیگر بپردازد. مثل درست کردن یک مدل هواپیمای چوبی یا حل کردن معادلات جبری تکالیف دبیرستانش. اما بدبختانه وقت بیشتر نوجوانان مصروف تناقضاتی می شود که بین ضبط‌های والد آنها با آنچه که خودشان به عنوان واقعیت در می‌یابند وجود دارد. بزرگترین مسئله آزاردهنده این است که نمی‌توانند بفهمند چرا والد چنین قید محکمی بر آنها دارد. روزی که حقیقت به در بسته والد انگشت می‌زند، والد می‌گوید: بسیار خوب، بیا بنشین با هم حرف بزنیم. بچه کوچکی که پدرش در زندان است و مادرش مجبور است به خاطر سیر کردن شکم دست به دزدی بزند، روی والد خود آثار بسیار زیاد و بسیار عمیق دارد. پدر به او گفته بود به پلیس ها اعتماد نکن. بعد بچه به پلیس جوانی برمیخورد که انسان خوبی است. بالغ بچه به اطلاعات گرفته شده از این مرد خوب که در کوچهشان زندگی می کند و گاهی هم با بچه ها بازی می کند می اندیشد. برای این بچه وضعیت روحی با درگیری متناقض عجیبی همراه می شود. تناقض بین آنچه که خود او به عنوان حقیقت با چشمهای خود می بیند با آنچه که پدر به او یاد داده بود. والد به او یک چیز می گوید و بالغ چیز دیگر. بچه در دوران وابستگی به پدر و مادر برای ایمنی خود صرف نظر از اینکه این دوران و رفتار آنها چقدر سخت و خشن باشد، حرفهای آنها را در این باره که به پلیس ها نباید اعتماد کرد قبول می کند. این شیوه نقل و انتقال تعصب بین افراد است. طفل کوچک برای ایمنی خود ترجیح می دهد دروغ را قبول کند، نه چشم و گوش خود را. والد طی مشاجرات مداوم درونی او آنچنان کودک را تهدید می کند که بالغ ممکن است سرانجام از تلاش برای بررسی حالات زد و نقیض صرف نظر کند. بنابراین گزاره پلیس ها بدند به عنوان جزئی از اطلاعات حقیقی تثبیت می شود. این حالت که آلودگی بالغ نامیده می شود در فصل ششم بررسی خواهد شد.